عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم.
درود بر شما دکتر. به عنوان یک کارشناس روانی و اجتماعی، جامعه شناس و روانشناس، دوست داشتم ارزیابی شما رو در مورد اختلافات تلویزیونای لس آنجلس بر روی مردم ایران و جنبش داخل ایران بدونم. می‌دونین که این اختلافا بیشتر بر سر گرفتن بیشتر تبلیغ خیارشور و ترشی و مربا و کباب کویده و امثال آن هستش. من شخصا معتقدم که جنبش اخیر ایران یه لکه شر می‌گذاشت بر پیشانی اکثر اپوزیشن خارج از کشور. همطور که میدونی اپوزیشن خارج از کشور یه گد طولایی داره در چماق سازی. ما یه چماق 30 ساله داشتیم در مورد 28 مرداد، یه چماق 1-2 ساله داریم در مورد پرچم و یه چماق جدیدی هم داره در حال شکلی به نام چماق تومار سبز.
حالا بذارید من، البته نه اینکه عقیده و نظرتون رو متوجه هستم و برای خودتون که عزیزید و عقیدتون که محترمه اصلا حرفی ندارم، ولی چون حتما و مطمئنم با روال کار من آشنا هستید، دلتون میخواد یه ذره آهسته تر با هم بریم. یعنی اگر شما به من بخواید بفرمایید که تلویزیون هایی که هستن به هر حال هم برای گذران برنامه هاشون که نسبتا هزینه ها سنگینه، هم برای زندگیشون که به هر حال هم عده‌ای درگیرن هم خودشون، ناچار باید از طریق یا بازرگانی یا از طریق همون اعلان‌ها یا از طریق نوعی حمایت‌های آشکار و پنهان یا مستقیم و غیر مستقیم برخورد روشن، توش تردید نیست. فکر نمی‌کنم هیچ کدامشون هم گفته باشن که من یه پولی آوردم و می‌خوام خرج کنم و اون رو هم در راه خدمت به میهن. حداقل من اخیراً یا در این اوائل نشنیدم، نه اینکه بگم نیست، حتما هست، ولی من نشنیدم. و بعدم اگر ما سازمان تلویزیونی رو که آدم ها با انتخاب خودشون به عنوان حتی یه شغل، یه کار، یه مسئولیت آغاز میکنن، به هر حال همطور که بهتر از من میدونید، اگر پول برق رو ندن یا پول احتمالاً ایستگاه رو ندن، قطعشون میکنن یا قطع میشن و اینا واقعیاته. یعنی اونجا دیگه نمیشه با احتمالاً خوبی یا مهربونی یا وطن پرستی یا وطن فروشی، هر چی میخواید نامشو بذارید، کاری کرد. من تو اون ایراد و اشکالی نمیبینم. علتش هم عرض میکنم. ببینید، یه مقدار اگر یه کسی آمد گفت که حتی من پول نمیخوام و میخوام خدمت بکنم، در حالی که به هر حال و واقعا هم نخواد، ولی میدونید آدمایی هستن که هر چی پول دارن خرج میکنن برای که معروف و مشهور بشن. آدمایی هستن که هرچی پول دارن خرج میکنن برای که قدرتمند بشن. آدمایی هستن که هرچی پول دارن خرج میکنن برای که دیگری رو از بین ببرن و نابود کنن، حتی خودشون هم نابود بشن. حتی شما تا اون مرز میرید، قصد دادن پیام سیاسی ندارم، که آدمی میره خودشو میکشه برای که عده دیگر هم بکشه یا احتمالاً هدفی رو که داره پیش بره. یه مقدار مخلوط کردن اینا رو من باش راحت نیستم. یعنی اگر به من یک برگردن بگن این آقای دکتر یا این آقای مهندس یا این خواننده یا این صاحب رادیو و تلویزیون پولش رو که قراری هست یا قراردادی هست و شما هم آزاد بودید باش قرار بگذارید میخواد، یا حتی بهش ندادید از شما مطالبه میکنه یا هر اقدامی رو، من فکر نمیکنم خللی در مثلا انسان بودنش، خوب بودنش و وطن پرستیش به وجود بیاره. بنابراین اصلا نمیخوام بگم هستالین رو فرمودید ابدا، یعنی من میخوام چون میشنوم ولی آن چون بیان فرمودید، به نظر من مسئله باید از هم تفکیک کرد. من دست استادم رو میبوسم و پولی رو که من قرار گذاشتم و آزادانه رفتم از او خواستم که من درس بده رو میدم. حتی همطور که میدونین ما ایرونی ها ممکنه اینقدر خجالت بکشیم که مثلا پول رو توی پاکت بذاریم و گوشه بگذاریم یا حتی یه جوری وانمود کنیم که نمیخوایم به تو پول بدیم. حالا بگذاریم از این که حالا از ما نشانه خوبیمونه، ولی این عقیده خیلی عقیده درستی نیست، زیرا قرارداد قرارداده. حتی شما وقتی قرارداد ازدواج با یک کسی میبندید بر اساس مهریه است که حتی دو عاشق یه قراری میذارن که تعهد حقوقی و قانونی رو حداقل به وجود بیارن یا بر مبنای اون عمل کنن. من اونجا اشکال نمیدم، بازم گفتم از فرصتی که دادید به این دلیل میخوام استفاده کنم که به هر حال اگر گفتم مدعی چیزی بشن که خانم آقایون برنامه رادیوی منو بشنوید بعد من بهتون هر کی بگه شنیده $100 میدم، خب اون موقع یه مسئله است. ولی اینکه کسی رادیوی تلویزیونی داشته باشه و انتظار کمک مالی داشته باشه، برخی از اوقاتم حتی فرضش بر اینه که من با $1 و $5 که از شما مردم میگیرم دیگه نیازی به گرفتن چک $100,000 از جانب دیگه ندارم که اون موقع در حقیقت بر اساس توصیه اونها عمل بکنم. برخی از اوقات همینه، حتی میدونید بسیار از این جنبش های انقلابی در جهان از طریق حتی حمایت و کمک های مردمان فقیر و بسیار بیچارهی که غذا رو از حلقوم بچه هاشون در آوردن به اونا دادن برای که اونا براشون زندگی بهتری بسازن حتی پیش رفته. این یه تیکشه. نکته دوم، چون یه مطلبی بود شاید شما منو نظری اگر مختلف داشتید من برداشتم، ببینید ما اختلاف با هم داریم، ما نمیتونیم یه جامعه‌ای باشیم که با هم اختلاف نداشته باشیم. ممکنه مهم این است که اختلاف و مخالفت نکنیم. من خیلی راحت میتونم با شما درباره هر موضوع مثلا عقیدتی که بحث اختلافی داشته باشم. حتی میدونید ما سر علم که نباید با هم اختلاف میتونیم پیدا کنیم که درست نیست، ولی عقیده شما این، عقیده من اون است و نظر من اونه. مهم اینه که آداب و ادب رو رعایت کنیم و مهم این است که حرف و عقیدمون رو بزنیم. اما وقتی شما وارد حریم سیاست میشید، حریم سیاست برخی از اوقات فروشه، یه چیزی است در حالی که دیگری نمیخواد بخره. کسی به اسم ماکس وبر که یکی از سه بزرگ جامعه شناسی قرن 19 که قدرت رو تعریف کنه یعنی قدرت پیش بردن هدفها یا رسیدن به هدفها با وجود مخالفت و مقاومت دیگرانه. و اصولا کار سیاستی که در دنیای امروز البته متاسفانه با قدرت همراهی معناش همینه. معناش این است که اصلا موضوع چماقه، موضوع مهربونی نیست. نه اینکه من اصلا تاییدش میکنم، یعنی حتی شما من بفرمایید که طرفدار یه عقیده و نظری حرکت میکنه در این چارچوب میتونم بفهم. اما اگر شما من فرمودید که حتما نظرتون اونه که وقتی که ادعای آزادی و آزادگی میکنه و ادعای دموکراسی میکنه و ادعای برابری انسانها و خودش رو برادر و خواهر دیگران میدونه، اون موقع دیگه کار چماق میره کنار، برای که اصول اخلاقی و انسانی دیگه ای رو مبنای برنامه و گفتگوی خودش قرار داده. اونو اون وقت باتون موافق هستم. یعنی اگر به من بفرمایید که این کار در سطح سیاسی هست، میگم متاسفانه هست، جنگ لشکر، کشت و کشتار، توطئه است، نقشه است، طرح ویران کردن به همه شکل و فرم، چه در حد محلی، چه در حد ملی، چه در حد بین المللی و جهانی. ما نمیتونیم چشمونو ببندیم. به من به همین جد است که یه آدمی مثل شما با توجه به حرفایی که میزنید، یا شاید یه آدمی مثل من، تو این بحثا درگیر نمیشه، برای اینکه اهل این کارا نیست. یعنی روزی که انسان یه تصور دیگه ای داره که من از طریق محبت و عدالت میتونم به آنچه که خوبه برسم، نه از طریق فرض کنید ظلم و قدرت و یا هر چیز دیگری، خب موقع بحثا متفاوته. ولی بسیاری از اینا اصلا همچین مخالفتی رو پنهان نمیکنن. الان وقتی که دارن یه نفر رو برای سوپریم کورت امریکا، من امروز و دیروز یه مقدار میدیدم سناتورهای امریکا، اصلا تعجب میکردم. البته تعجبی هم به اعتبار نداره که هر چه جمهوری خواه بود به این زن حمله میکرد، هر چه دموکرات بود ازش دفاع میکرد. یعنی مثل اینکه اصلا ماجرا سیاه و سفیده. خب شما در اینجا که نمیتونید برگردید بگید که اخلاق کجاست، انسانیت کجاست، عدالت کجاست، محبت کجاست. حرف این است که اینجا حریم سیاسته. حریم سیاست این است که یکی موافقی که مخالف، یعنی منی که اصلا حتی برخی از اوقات بحث سیاسی این است که بحث سیاسی کسانی قدرت رو به دست میگیرن و در نتیجه اصلا وقتی این سیستم سیاسی و در این حال دموکراتیکه که به مخالف فرصت و اجازه حرف متفاوت رو میزنن و اونا از طریق در حقیقت بیان مطالب و مخالفت و عقیده و نظرشون حتی به اون سیستم کمک میکنن که اونا خوب عمل کنن و درست رفتار کنن. مخالفت به جهت نابود کردن، از میان بردنشون نیست. ولی اگر شما من دو چیزو میفرمایید، یکی این که نه، ما برخی از کارامون در جهت نابود کردن دیگران خوب و در حالی که مدعی هستیم چنین نیست، باهاتون موافقم. و اگر به من مطلب دیگه‌ای بفرمایید که از نظر اخلاقی و انسانی ما قرار نیست اینگونه با هم برخورد کنیم، این راه و روش چون راه و روش بد و غلطیه، تازه ما رو اگر به هدفمون برسونه ما رو فاسد، هدفمون رو هم خراب کرده، ما تازه میتونیم از اونها بدتر باشیم. با این کاملا باهاتون موافقم. این مطالب یه مقداری تو اون چارچوب میشدید. اینی که اجازه بدید من چون از فرصت ممنونش استفاده کردم، پیام ها اومده، بذارید پیام ها رو بشنویم، به گونه ای مطرحش کنید یا قدم به قدم پیش بریم که شاید بتونیم به این نتیجه برسیم که منم یک طرفه این گونه با شما صحبت نکنم. اجازه بدید پیام ها رو بشه، من در خدمتتون هستم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر ادموند نصیب‌زاده، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر درباره لون مودفیکیشن و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. همین شنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر.
نیلوفر جون، از دست این موی زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکاری داری میاد؟ آره خودشه. مشکار جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستوود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن، هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمت هاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com. عضو 08 ایرانیان.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404. در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
امروز بهترین زمان برای خرید اتومبیل مورد علاقه تان با قیمت‌های مناسب است.
تعداد زیادی اتومبیل در نمایشگاه‌ها موجود هستند که شما می‌توانید مدل دلپسند خود را با بهره‌های پایین و اقساط ماهیانه کم خریداری کنید.
بسیاری از دیلرشیپ‌ها علاوه بر تسهیلات ویژه، مایل به معاوضه اتومبیل یا تریدین نیز هستند. برای استفاده از این فرصت طلایی با ولنسیا BMW،
داونتاون LA مرسدس بنز،
تویوتا اف 1000 اوکس،
کالبر موتورز در آنهایم،
انسینو لند روور و سایر نمایندگی‌های اتومبیل در محل خود تماس بگیرید.
In order to purchase or lease your favorite car at blowout prices, visit your local car dealerships today. Valencia BMW, Encino Land Rover, Downtown LA Mercedes-Benz, Toyota of Thousand Oaks, and Caliber Motors of Anaheim.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین برای خرید نوت‌های بانکی که در حال حاضر بهترین سرمایه‌گذاری هستند با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. 866 732 6832، 866 732 6832 و 702 250 2003 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ادامه میدم آقای دکتر. من هیچ گونه اعتراضی در مورد اون با کلام شما کاملا موافق هستم و هیچ گونه اعتراضی در مورد تبلیغ و اینجور چیزا ندارم، ولی ما این کامپیتیشن به این فضاحت رو در شب لااقل در شبکه‌های دیگه لس آنجلس و جای دیگه شبکه‌های آمریکایی ندیدیم. من اعتراضم به این است که ببینید آقای دکتر، ما لااقل این کنوانسیون حزبی به صورت دموکرات و ریپابلیکن دیدیم که اینا هر کدوم خط مشی جداگانه دارن و میان به صورت نظرات خودشون رو میگن و فلان و آخر سر میره به چیز، میره به بساط رأی عمومی و بین کاندیداها یه نفر انتخاب میشه و اون یکی تبریک میگه و میره کنار. سوال من در اینجاست که اینجور مسائل هنوز که بسا ما به جایی نرسیدیم، چرا به سال این مسئله 28 مرداد باید بشه چماقی که تو سر همدیگه بزنیم به جای اینکه صبر بکنیم و این مسئله رو مورد مطالعه قرار بگیریم از همه جنبه از رازه. چون یکی داره میگه بسال چیزه این قیام ملی، یکی میگه کودتای خارجی بود. من میگم چرا صبر نکنیم بعدن این مورد بسیار ارزیابی بسیار ملی قرار بگیره و همه بسیار به رفراندوم بگن که آیا این کودتا بود یا قیام ملی بود. یا در مورد
البته من چون متوجه هستم چی میفرمایید، وقتم داریم و خودتون نگران نکنید، یعنی برای بیان مطالبتون. ببینید عزیز، من و شما داریم درباره یه حادثه صحبت میکنیم و بعد درباره علل و عوامل این حادثه که ازش یه نتیجه میگیریم. به گفته شما یکی در این قطب قرار میگیره که اون رو قیام ملی میدونه و یکی اون رو به عنوان یک کودتای خارجی میدونه. حالا مطلبی که از حتی اگر شما بهترین متخصصین علوم اجتماعی و سیاسی و تاریخی رو هم بیارید و تقریبا همه اطلاعات رو بهشون بدید، به دلیل پیچیده بودن این مسائل احتمالاً به یه نتیجه خیلی قطعی نمیرسید. یعنی شما میتونید یه تأکیدتون به روی این زمینه باشه و اون رو عامل اصلی بدونید. بذارید یه مثال خدمتتون عرض کنم. فرض کنید که ما درباره این حادثه یا هر حادثه دیگه برسیم به 10 تا عامل بسیار مهم. در اینجا از نظر جامعه شناسی و تاریخی دو تا بحثی که اگر یکی از این عوامل نبود، آیا یک اون اتفاق می افتاد یا نه؟ دو، آیا یه عامل دیگه ممکن بود که با این متفاوته همون نقش داشته باشه یا نه؟ اگر اینجوری باشه، در حالی که میپذیریم این عامل یه نقشی در این حادثه داشته، هیچ وقت نمیتونیم بگیم علت این حادثه اینه. برای اینکه وقتی میگیم علت این حادثه اینه که اگر نبود اتفاق نمی افتاد. یعنی و بعدم از نظر تاریخی ممکنه که فرض بفرمایید یا حادثه‌ای به وسیله شما یا یک پدیده داخلی یا حتی یه زلزله، یعنی یه اتفاق طبیعی، یا به خاطر دخالت یک کشور خارجی اتفاق بیفته. اما شاید اگر این اتفاق هیچ کدوم از اینا نمی افتاد، 3 ماه بعد 6 ماه بعد باز اون حادثه اتفاق می افتاد به دلیل نیروهای اجتماعی که برآیند اون نیروها بعداً به اون منتهی می شد بدون اینکه اون فاکتور زلزله یا فاکتور خارجی اصلا وجود داشته باشن. و تازه ای بسا اگر بعداً اتفاق می افتاد، اون تغییر و دگرگونی عمیق‌تر و سنگین‌تر بود. علتی که خدمتتون عرض می‌کنم اینه که برم باز یه بحث دیگه‌ای داشته باشم. من اصولاً وقتی که بحث تاریخ میشه میستم علتش هم بی‌سوادیمه در این زمینه، همم فکر میکنم پدیده های عادی زندگی به این راحتی قابل تفکیک نیستن. یعنی حتی الان این که از دالی لطف کردید روی خط آمدید و منی که الان در این شرایط خاصی که فرض کنید سفر بودم، کمی به دلیل این سفر چون وقت و انرژی بسیاری میبره و البته از این بابت خوشحالم، خستم و مطالب دیگه، الان دارم با شما حرفی میزنم. حتی اگر خودم بهم بگید که بیا بشین، با وجودی که کمی با این مسائل آشناسی، بگو این گفتگو رو امشب بشنوم، چرا اینجوری اداره کردم یا چرا اینجا پاسخ شما رو دادم یا با شما این موضوع رو در میون گذاشتم یا نگذاشتم، من خودم هم نمیفهمم. حالا یه دفعه ما بیایم یه تصمیم برای یه مردمی فرض بفرمایید بریم به مثلا 56 سال قبل، اونم در حالی که ای بسا من و شما یا نبودیم یا کودک بودیم و بر اساس اطلاعاتی که داریم که تازه تمام کسانی که در این باره نوشتند به نظر من توانایی ضبط حوادث رو لحظه به لحظه نداشتن و بنابراین عقیده و نظر خودشون توش هست، به یه نتیجه برسیم. حالا مطلب آخری که فرمودید رو میخوام عرض کنم که فرض بفرمایید حالا شما بعدن بیاید، بعدن در یه شرایطی، اولا بیاید مردم مثلا ایران رو بنشونیم و ساعتها تمام این اطلاعات رو بدیم، نظر موافق و مخالف، آخرش بگیم حالا نظر شما چی؟ هیچ موضوع اینجوری حل نشده. یعنی ما بیایم مثلا بگیم علل جنگ جهانی دوم چی بود؟ یا علت جنگ جهانی اول چی بود؟ یا آیا تصمیم امریکا برای انداختن بمب روی ژاپن درست بود یا غلط بود؟ برخی از اوقات موضوع نسبتاً آشکاره وقتی شما زمینه و جهت دارید. به همچنین که خیلی از اوقات در تعریف حتی علم گفته شده علم یه درک از واقعیت بر مبنای زمینه فلسفی، یعنی از ابتدا یه اصولی به عنوان درست و غلط یا خوب و بد پذیرفته شده و حالا وارد من سیستم میشه. بنابراین اون مطلبی که استالی در آغاز فرمودید به نظر من خیلی مهمتره. آیا یه موضوعی آنچنان اهمیت داره که موضوع اصلی یا حتی فرعی زندگی من شما باشه یا نه؟ اون ساله آیا واقعا مثلا من شما بشینیم و من درباره 20 سال قبل که رفتم مثلا در یه جایی یه چلو کبابی خوردم نیم ساعت وقتی داره بگیرم و توصیف اون چلو کباب بکنم که اصلا کل مسئله حتی ارزش 5 ثانیه توجه رو هم نداره مگر دلیل خاصی داشته باشه و بعد نیم ساعت وقت بقیه افتادن درباره مثلا چلو کباب، اصلا چه اهمیتی داره موضوع؟ یعنی نمیخوام مقایسه کنم با این موضوع، عرض من این است که در مراحلی از تاریخ یه بحثایی است که اصلا اهمیتی نداره. علاوه این گفتگوها گفتگوهای آدمای متخصص و آگاهه که بر اساس یه اصولی به نتیجه میرسن، ولی فرض بفرمایید مردم ایران اصلا رأی بدن، چون خیلی از وقت این رأیو میدن، برای که رأی اونها معمولا رأی خودشون که نیست، رأیی است که به اونها داده شده، قصدم انتخابات نیستا. یعنی شما الان امریکا رو 5 روز وسایل ارتباط جمعی شو در اختیار من بگذارید و من بگید من میخوام به امریکایی‌ها نشون بدم که مثلا این کره جنوبی ها اصلا کلک به ما زدن، اینا اصلا با کره شمالی ها دستشون یکیه و بنابراین ما باید همون جوری که با کره شمالی در جنگیم با کره جنوبی در جنگ باشیم. شما 5 روز من وقت بدید، من قول به شما میدم بیش از 51% رأی رو تو امریکا برای شما میگیرم. علتش خیلی روشنه، برای اینکه روزی که شما قدرت تبلیغاتیتون رو دارید و مردم نگاه میکنن به رادیو تلویزیون، مسئله است. همین رادیویی که ما داریم با توجه به سابقه که بسیاری از دوستان در ایران داشتن که رادیو در یه چارچوب خاصی کار میکرد، خیلی از اوقات بنده با دوستان بحث میکردم به من گفتن نه اینجوری نیست، برای اینکه رادیو غیر از این گفت درست، مثل اینکه مثلا رادیو خداست یا آیات الهیه که داره نازل میشه، پس باید این رو همین گونه پذیرفت. بنابراین بحثای از این قبیل، حتی الان گفتگوی من و شما از نظر همون کسانی که معتقد اینا موضوع مهمی نیست، موضوع رو یا مطالبی رو مطرح کردن که احتمالاً با توجه به جدول ترجیحات و اولویت ها اهمیت و ارزشی نداره. یعنی روزی که بچه من مریضه، گفتگو درباره این که هفته دیگه که میخوایم بریم مهمونی کفش قهوه یا مشکی بفروشیم اصلا چه اهمیتی داره؟ برای اینکه مسئله اصلی اونه و اصلا تمام زندگی مسئله ترجیح و اولویته. اگر من بفرمایید برخی از این موضوع الان موضوع الان نیستن، شاید بقیه هم با شما موافق باشن و همونطور که فرمودید بذاریمش کنار، ولی اگر یا اون حرف میتونید بزنید که حالا بذارید در یه شرایط آزاد بذارید متخصصین و آگاهان ما مطالعه کنن، گفتگو کنن، بحث کنن، بعد ببینیم آیا اونا به یه جمع‌بندی میرسن و اون نتیجه رو با ما در میون بگذارن، بعد هر کدوم از ما عقیده و نظری که در این باره میخوایم داشته باشیم که البته تازه اگر مهم باشه رو بر بگذینیم و عمل بکنیم. بنابراین خب اون حرف هر دو تا حرفتون درسته، ولی این که یه دم این حرفا رو میزنن برای که براشون جالبه، ولی خیلی از اوقات من فکر کنم این آدما میتونن حداقل یا نظری داشته باشن یا نظریه‌ای داشته باشن. نظریه‌شون این است که یه چیزی رو میخوان بگن و ثابت کنن به دلیل کارشون یا هر چیز. نظرشون این است که یه جهتی دارن. فرض کن یکی از اونها مشغول کردن مردم با این موضوع، هم برای نتیجه گیریش هم برای که از موضوعهای اصلی و اساسی دور بیافتن و موضوعهای مهم دیگری رو مطرح نکنن یا شک و تردید رو تو تمام مسائل سیاسی به نوعی مطرح کنن. خب اون موقع است که معلوم شما با یه آدمی روبرو هستید که درست مثل اینکه اختلاف بندازیم ولی ما ازن اختلاف اینا استفاده کنیم و اینا سر یه موضوعی بجنگن که اصلا موضوع مهم نیست ولی ما از قفلت اونها یا از جنگ اونها بخوایم به خاطر خودمون استفاده کنیم. این اون مطلبی است که فرمودید، ولی به من میفرمایید که برخی از این موضوع اهمیت نداره یا برخی از این موضوع احتیاج به زمان داره که همه اطلاعات بیرون بیاد و یا به هر حال متخصصینی که وقت و فرصتی دارن با یه نگاه علمی بدونی که خیلی غرض و مرضی داشته باشن اینا رو سرهم کنن برای ما یه جواب بیارن. کاملا باهاتون موافقم.
نمیدونم، من حتی شما رو به عنوانی کارشناس روانشناس کاملا تایید میکنم در خیلی از موارد، ولی من نمیدونم. من مثلا روز یکشنبه گذشته به علت که دیدم این مسائل داره پیش میاد نرفتم این تظاهرات، برای اینکه اینو احساس خوبی نداشتم. احساس میکردم که نمیخوام برم این شاهد اینجور چیزا باشم.
و یعنی مقصودتون از شاهد اختلاف نظری که اونجا وجود داره یا اختلاف نظری که در موردش وجود داره یا هر دو؟
نه، اختلاف نظری که اونجا به این صورت وجود اومده. میدونین یه موقع هستش که اختلاف نظر وجود داره، اون چی که مسلم اختلاف نظر خیلی عادی هستش که وجود داشته باشه، ولی وقتی که بشه به اون حالتی که به اصطلاح خیلی حالت زشت بدی رو بگیره و خودشو منیفست بکنه، با حالتی که یه داره بگن نه اینجا شما نمیتونیم بیان، ما این زمینی گرفتیم شما باید برین اون ور و فلان اینا، اصلا به نظر من کار درستی نیست.
نه با تون کاملا موافقم عزیز. نه بذار من این نکته عرض کنم. یه دفعه تو صحبت هم گفتم شما اتفاقا از طریق نگاهی که میکنید در حقیقت طرح کننده بسیار از موضوع. ببینید قربون، من امیدوارم کسی بهش بر نخوره، امیدوارم حداقل مطلب رو. من دوستانی میدیدم که یک ماه فراخوان میدن که مثلا جمع بشید برای این تظاهرات و فرض بفرمایید واقعا امیدوارم برخی از این سالها برای تظاهرات مهم حتی 400 نفر اونجا نبود، 600 نفر نبودن، چون به هر حال من با عدد آشنا، من به جمعیت که نگاه کنم یه مقدار به دلیل کارم میتونم بفهمم چه خبره. یه اصولی هم برای اندازه‌گیری هست، واقعا خودشونم البته حتی مینوشتن، میتونم حتی 10 تا مدرک کسانی که میخواستم میگن تظاهرات خوب برگزار شدن بیارم که عددها رو حتی زیر 1000 گفتن. فرض کنین 600، اگر بپذیریم یه چیزی نزدیک مثلا 200,000 ایرانی در جنوب کالیفرنیا به عنوان ادالت وجود داره که تقریبا عددیست نزدیک همه جنوب کالیفرنیا، بنابراین وقتی 600 تا هستن معناش چیه؟ معناش این هست که از این 200,000 نفر وقتی 600 نفر رفتن در حقیقت اگر 1% هم میرفتن میشه 2,000 نفر، و حالا که 600 نفر رفتن یعنی حتی 1/3. معنای این حرف رو میشه اینگونه دانست که اینقدر عده کم بوده. حالا اشتباه کسانی که تو این برنامه هستن اینه که میان و میتازن به یک نفر که نیومده که آقای فلان، خانم فلان، تو چرا نیومدی؟ متوجه نیستن از هر 1000 نفر آدمی که اینا الان دارن صحبت اینا رو میشنون، فقط یه نفر یا دو نفر آمده، یا یه نفر آمده، حتی یه نفر هم نیومده، بذارید یه نفر آمده، 999 نفر دیگه مثل اون خانم واقعا نیومدن. خب طرفدار کی میشن؟ طرفدار همون خانم آقایی میشن که نیومده. مثلا حیرت میکنم از این بحثا که شما بیایید یه مردمی رو مورد خطاب قرار بدید که چرا، یعنی یه نفر رو مورد خطاب دید که چرا این کارو نکردی، در حالی که 99% مردم هم کارو نکردن. وقت بعد شما فکر کنید که حمایت مردم رو پشت سر خودتون دارید؟ خب ندارید. الان فرض بفرمایید اگر در هر تظاهراتی الان به جای فرض کنید اون 600 نفر اصلا باشه 6000 نفر، معناش چیه؟ معناش این است که 3% جمعیت رفتن اونجا از 200,000 تا. معنای دیگه چیه؟ 97% نیومدن. معلومه اگر من کسی بودم که قرار بود تو این وسایل ارتباط جمعی باشم فقط تشکر میکردم از اونایی که آمدن و حتی احترام میذاشتم به اونایی که نیومدن. روزی که آمدیم مسئله را اصلا نفهمیدیم، فکر کردیم ما حالا میتونیم به 97%, 98%, 99% حمله کنیم و یه نفر رو اینجا مطرح کنیم به او حمله کنیم، مثلا خبر نداریم که خب نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجه این بود که ما بده و خراب میشیم و اون آدم که خواستیم خرابش بکنیم مثل بقیه مردم در میاد. مطلبی که شما میفرمایید بسیار بسیار مهمه، یعنی اگر ما نه به خاطر اینکه با هم اختلاف داریم، اختلاف داریم که داشته باشیم، اما اختلاف رو که آدم تبدیل به جنگ نمی‌کنه. من اگر سر یه موضوع اجتماعی یا سیاسی با شما بحث دارم که دشمن شما نیستم، همونطور که اشاره فرمودید تو مسابقات ورزشی 90 دقیقه تو فوتبال میدون، آخر کار پیرناشون رو با اون عرقا به هم میدن و تن هم دیگه میکنن و همدیگر هم بغل میکنن، دست میدن، تبریک بهم میگن، میرن. شما توی انتخاباتی که فرمودید در یه جامعه که رشد پیدا کرده، آخر کار او تبریک میگه و میشینه کنار و در حقیقت میره سراغ عیب و ایرادای خودش که من چه اشکالاتی داشتم که موفق نشدم، تا اینکه بره به اون اعتراض کنه که تو کجا عیب و ایراد داری، برای که ماجرا تموم شده است و رفته است. این اون چیزیه که باید یاد بگیریم و بنابراین اون مطلبی که میفرمایید متاسفانه درسته. یعنی بسیاری از دوستان با وجودی که دلشون میخواد و دوست دارن و درست میدونن که کاری بکنن، به خاطر اینکه برچسب‌های بیخودی رو اینا اینجا و اونجا زده میشه، از این کار پشیمون و پریشون میشن. من معتقدم تو این گونه مسائل اگر میخوایم اخلاقی انسانی فکر کنیم، اگر میخوایم سیاسی فکر کنیم، اگر میخوایم مؤثر و مفید باشیم، اگر درد وطن داریم، اگر وطن پرست هستیم، فقط از خوبی کار خودتون تعریف کنید، از درستی کار خوب خودتون تعریف کنید، بدون که حتی گوشه و کنایه به دیگری بزنید، در حالی که حرمت و ارزش و اهمیت کار دیگران رو هم میپذیرید. یعنی درست مثل کار سیاست، مثل کار یه مدرسه است. یکی تو کلاس اولی که چهارمی که هفتم، ما نمیتونیم همدیگه رو مسخره کنیم. ما که اولی هستیم به کلاس هفتم میرسیم، هفتمی یه روز کلاس اول بوده. مهمش اینه که هر کی بره سر کلاس خودش. بنابراین به آدما اجازه بدیم که هر کسی نقش خودش رو ایفا کنه و هر چیزی رو که مهمتر میدونه به او توجه کنه. یه کسی ممکنه مهمتر بودن مسئله رو در تظاهرات بدونه، که تو اعتصابات بدونه، که تو این شعار بدونه، که تو اون شعار بدونه، که تو این مطلب بدونه، که تو اون مطلب. خب منی که چیزی رو دوست دارم به درست دارم، مثل بقیه زندگیم که میرم توی مغازه هر چی دوست دارم من برمی‌دارم، شما هر چی دوست دارید برمی‌دارید، بذارید این آزادی عمل رو برای همدیگه قائل بشیم. علتش هم این نیست که این کار اخلاقی خوبه، وحدت به وجود میاره، اتحاد به وجود میاره، نه، ما رو به هدفمون میرسونه. هدفمون چیه؟ پیش بردن هدفمون. هدفمون چی بوده؟ عزیز بودن و حرمت و احترام اجتماعی رو داشتنه. هدف چیه؟ ما رو کمک میکنه که بهتر بشیم و درست باشیم و برسیم به کار خوب خودمون. من به جای اینکه هی بگم در پنجره شما چقدر خرابه، خونه شما چقدر خرابه، هی صبح تا غروب بیام خونه شما رو چک کنم، از خرابی خونه شما صحبت کنم، وقت نیرو انرژیم بذارم خونه خودم رو بهتر درست کنم، هم برای خودم هم برای دیگران، هم اینکه شما هم که چشم داری تو همین گونه به من نگاه میکنید نظرتون عوض کنید و مانند من خانه ای رو که دارم بسازید، تا اینکه من بیام هدفم به جای این باشه که وجود خودم رو ثابت کنم، میخوام دیگری رو خراب کنم. یه جمله برتراند راسل میگه و اون جمله این است که میگه بسیاری از مردم هستن که یه چیزی رو بیشتر از ثروتمند شدن خودشون دوست دارن و اون فقیر نگه داشتن همسایه است. عمق فاجعه رو ببینید، که من به جای اینکه خوبی خودم رو برای شما ثابت کنم، میخوام بدی یکی دیگر رو ثابت کنم. واقعا چه مشکلی حل میشه؟ تازه منم بد، تازه من با دهن بدی که راجع به شما حرف میذارم خودم رو خراب کردم. من به پیام هام رسیدم، اگه مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید صحبتتون رو برمی‌دارم. نه، رو خط باشید لطفا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
احساس میکنید به آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما را تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت را نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده، استراب و افسردگی، ناهنجاری های رفتاری و عاطفی را تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری میدهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310-80-90-589 310-80-90-589 شیرین طبیب.com.
دکتر هومن مهدیون متخصص قلب و عروق، تشخیص به موقع و درمان بیماری های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته های قلبی و باز کردن رگ های گردن برای جلوگیری از سکته های مغزی. دکتر هومن مهدیون 310 289 99 55.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
مامان جون اگه زیاد زنگ نمیزنم به خاطر اینه که پول تلفن زیاد میشه.
خط تلفنم تموم شد. خدا حافظ.
مادر جون برو پول تلفنت زیاد میشه.
دیگر نگران هزینه گران تلفن و خرید کارت‌های تلفنی برای تماس به خارج از کشور نباشید. با بهره‌گیری از سرویس شرکت پلنت آنلاین، شما می‌توانید از تلفن منزل خود و همچنین تلفن همراهتان با سراسر جهان با قیمتی معادل کارت‌های تلفنی ارتباط برقرار کنید. پلنت آنلاین برای 3 ماه اول سرویس ویژه‌ای را به مراجع کنندگان ارائه خواهد کرد. این سرویس شامل بهره‌گیری از سیستم DSL و هزینه تلفن با همراه 2500 دقیقه راه دور با آمریکا و کانادا به صورت رایگان فقط با پرداخت $9.99 خواهد بود. 818-532-5200 818-532-5200 planetonline.net.
ندا زمان، وکیل مهاجرت، شما را در تمام مراحل دریافت اقامت آمریکا صادقانه یاری می‌دهد. 213-381-3777 213-381-3777.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ادامه میدم آقای دکتر. حالا در مورد اون مسئله اول که فرمودیم، 28 مرد، بله ممکنه مدت ها طول بکشه، ولی من منتقد هستم که میتونه مدت ها مورد بحث الان ما نیست، ولی میتونه مورد بحث بسیار ملی قرار بگیره که باز مردم رو شعر بدن. حالا از اون میگذاریم، ولی در مورد پرچم، من پدرم یادم داروخانه داشت در ایران و من یادم روزای 9 آبان 21 آذر یا 4 آبان و روزای نشنال حالده دیگه که میامد از طریق کلانتری و میگفتم باید پرچم بزنی، اکثر شاید بگم 95%، من این اصلا دیویدلی یادمه، 95% پرچمایی که داخل ایران پخش میشه، درسته پرچم ملی ما رسمی ما شیر و خورشید داشت، ولی اکثر پرچمایی که داخل مغازه‌دارا و کاسبکارا آویزون می‌کردن اصلا شیر و خورشید روشن سبز و سرخ و سفید بود، ولی الان این تو لس آنجلس شده یه چماق. الان این شده،
آیا مطمئنید اینجوری بود؟ البته من چون دقتی نکردم، چون آخه ببینید شما اگر پرچمایی از زمان نادرشاه هم نگاه کنید هنوز شیر و خورشید رو داره ها.
بله بله،
یا زمان صفوی هم داره.
من پرچم رسمی رو دارم میگم. من دوست دارم که دوستانی که تو ایران به اصطلاح چیز داشتن،
حالا اونش مهم نیست. نه ببینید، بله. شما به من میخواید بفرمایید که در دوره قبل مردم پرچم بدون شیر خورشید و اینا رو داشتن؟ حقیقتش به شما بگم من یادم نمیاد. نمیخوام بگم
خب من شما... در ویدلی یادم میاد.
حالا خب بسیار خوب، بنابراین دو تا خاطره
یادمه.
حالا البته حالا شما ازش چه نتیجه میخواید بگیرید؟
من نتیجه میخوام بگیرم که این مسئله، این که حالا ببینید یه دوستان میگن که به صلاح این به صلاح ساینه، به صلاح سلطنتی یا مثلا
نه آخه گفتنی نیست، برای که ببینید سین سلطنتی وقتی است که شما بتونید کاملا مرتبطش کنید که این در زمان مثلا پهلوی به وجود اومده. خب قبل از اون وجود داشته، شما زمینه همون سرخ و سفید و سبزش رو شما از 2200 سال قبل علائم از اون رو داریم که بوده و بعدم ادامه داشته. و بعدم گفتم نادرشاه رو که کاملا مشخص دوران صفویه هست، تغییراتی هم که درش داده شده در شیر ایناست داده شده، حتی فقط میدونیم که عرض کنم که شمشیر دولبه یه لبه شده، اینا هم که مقدار زیادی دانسته شده است. بعدم ببینید ماجرای پرچم یه مقدار علامت در حقیقت دولت هست، علامت خیلی حکومت نیست. تفاوت دولت هم این است، ببینید دولت یعنی یه مجموعی از چهار چیز، آنچه که سرزمین، جمعیت، حکومت که قوانین رو وضع میکنه و حاکمیتی است، یعنی حاکمیت داخلی است که خارجی، یعنی خطی کشیده که اینجا حریم و حوزه ماست. این ترکیب دولته. حکومت ها در حقیقت اون سازمان ها و سیستم های هستن که میان وضع قانون میکنن و البته اینا در رأسشون فرض کنید در امریکا را حکومت در اختیار دموکرات هاست به یک اعتبار، در حالی که در گذشته مثلا جمهوری خواه بوده. اگر به من میخواید بفرمایید پرچم اصولا یه چیزیست که جنبه سیاسی و اجتماعی داره، خیلی مایه فرهنگی و فردی نداره و تغییراتش هم در همه جان به عنوان یه سمبوله. به همین جهت است که کشورها الان فرض کنید در سازمان ملل متحد با یه پرچم بودن، در گذشته بوده، ما دو تا سه تا پرچم ایران یا جای دیگه نداشتن. این پرچم اگرم یک کشوری پرچمش رو عوض میکرد به عنوان حکومتی که بود و ارتباطی که داشت اون پرچم قبلی رو پایین می‌بردن، پرچم بعدی رو بالا می‌بردن، یا الان در جایی که این جابجایی ها صورت می‌گیره. بنابراین موضوع پرچم موضوع عقیده نیست. اون که شما می‌فرمایید رو من چون به عنوان خاطره میگید از شما می‌پذیرم که اینگونه می‌فرمایید که نداشته. ولی حالا موضوعی که وجود داره این هست که الان شما اگر در چارچوبی حرکت می‌کنید که می‌خواید یه هویت ملی و ایرانی داشته باشید، سه تا راه که بیشتر ندارید. یکی پرچمی است که همکنون پرچم جمهوری اسلامی، یکی پرچمی است که قبل از اون بوده و یکی چیزی است که شما به نوعی به عنوان پرچم امروز برپا کنید. حالا کی چه کار میشه کرد یا نه، اون خودش بحثی داره، برای که همیشه مسئله مقبولیت عامه مطرحه. ما راه دیگری نداریم و به همین جهت است که اگر پرچم جمهوری اسلامی موضوعش از نظر یه عده‌ای که مخالفن، از نظر اونایی که مخالفن منتفی است، نتیجتا شما حالا با سه تا راه پیدا می‌کنید، بی پرچم، با یه پرچم تازه درست شده که چه هست، هر چه هست، و یکی پرچمی که قبلا داشتید. ولی مطلبی که می‌فرمایید درسته، روزی که اونو منتسبش کنیم به یک سیستم حکومتی یا به نوعی از افراد، خب اون موقع است که ایمان با اونا مخالفت داشته باشیم موضوعش منتفی است. یعنی مطلب شما رو کاملا میتونم بفهمم. این که حالا اصلا این بحث و گفتگو در این حد چگونه میتونه باشه جای خودش رو داره. فقط مهم اینه که چند چیز رو بدونیم. پرچم سرنگ بعد با شیر و خورشید نشان ایران پرچمی مربوط به حکومت گذشته یا پهلوی یا پهلوی ها نیست. یه مقدار سابقه، یعنی یه مقدار سابقه بسیار قبل از اون داره و تغییراتی در شکل و فرم این پرچما داده شده. حتی میدین پرچما الان همه به صورت مستطیله، اینا در گذشته مستطیل نبودن، شکلای خیلی عجیب و غریبی پرچمای کشورهای مختلف داشتن، بعدن همه اومدن مستطیلش کردن و حالا با این مستطیل کردن این رو پذیرفتن برای که شکل ثابت و نسبتا واحدی داره. نتیجتاً این مفهوم اول هست. حالا اگر بعد از این که من به این نتیجه رسیدم که این پرچم متعلق به یک سلسله حکومتی یا پادشاهی نیست، حالا میتونم موافقت و مخالفتم یه جنبه دیگه داشته باشه. ولی اگر فرض من این است که متعلق به یه سیستم یا فردیه، خب مخالفت من با اون سیستم یا با اون سلسله یا با اون فرد میتونه مخالفت با پرچم باشه. من فکر کنم بیشتر اوقات ناشی از اون مطلبی است که فرمودید و بعدم عرض کردم گرفتاری که امروز در خصوص پرچم وجود داره این است که تمام آدمایی که 42 سال به کمتر دارن، چون در وقت انقلاب 12 ساله بودن و الان یعنی زیر 12 سال بودن یا بعدن اومدن، یعنی تمام کسانی که 42 سال کم دارن، 30 سالا 25 سالا، من دلم میخواد دوستانی که این بحثا رو مطرح میکنن اینو بدونن از نظر ذهنی و از نظر خاطره و از نظر احساسی ارتباطی با پرچم شیر و خورشید ندارن. یعنی 80% مردم ایران در داخل و تقریبا خارج. معناش این است که وقتی که فرض کنید پسر من یا دختر شما بحث و گفتگوی پرچم رو میفهمه، این درست پس این که بشنوه یک کسی الان داره درباره حتی فرض کنید لباسش بحث میکنه و فکر کنه اینقدر موضوع مهمی نیست، برای که اونا سابقه ندارن. در حالی که برای موافقین و مخالفین، مخصوصا اونایی که اونوره 45 سال هستن، حداقل 15 سالشون بوده وقت انقلاب، معنی داره. به همین جهت است که استالی میبینید یک گروهی که فرض بفرمایید اصولا با سیستم‌های حکومتی گذشته، همه حالا قاجار بوده، پهلوی بوده و قبل از اون صفویه بوده یا قبل از اون، مخالفت دارن، اصلا ممکنه با کل پرچم موضوع و مسئله داشته باشن. گروهی که اصولا فکر میکنم طور که اشاره فرمودید این پرچم متعلق به یک گروه خاصی است، با اون مسئله دارن. و درست برعکس، یه عده‌ای که فکر میکنن با اومدن جمهوری اسلامی پرچم قبلی ایران رو کنار گذاشتن، یه پرچم تازه آوردن، حالا صرف نظر از آنچه که بر روی این پرچم هست، اصلا فکر میکنن مسئله اصلی و اساسی مخالفتشون باید با اون پرچم باشه، یعنی پرچمی که همکنون هست. پس مخالفت با اون رو چگونه میتونن حل کنن؟ نمیتونن با نفی اون حل کنن. فکر میکنن درستش این که در مقابلش پرچم دیگه بالان کنن. اینا مسائلی است که باید بفهمیم. من علتی که اینو خدمتتون عرض میکنم چون لطف کردید، یه نگاهی به عنوان یه ناظر نسبتاً نه بی تفاوت بی طرف به موضوعها که بشه همه رو فهمید، ولی اون چیزی که شما میفرمایید بسیار بسیار درسته. در این موارد اینقدر پیچ در پیچ تاریخی، اینکه با این قطعیت و قاطعیت به همدیگه حمله کنیم، نه اینکه سر عقیدمون بیستیم، حرفی ندارم، من اینکه سر این عقیده بیستم که پدرم آدم سالم و صالحی بود اشکالی نداره، ولی اینکه بگم پدر شما بد بود این حقو ندارم. یعنی اونجا که من بفرمایید از موضع خودم توضیح بدم دفاع کنم، من هیچ مشکلی با آدما ندارم، ولی حمله به دیگران رو، مثلا شخصی کردن، فردی کردن، توهین کردن، تحقیر کردن، نسبت دادن، اینا حتما نه تنها غلط، غیر اخلاقیه، مخالف هدف من، یعنی منی که میخوام از اینجا برم بیرون، مثل اینکه خودم اونجا زندانی کنم این تو بمونم، اونجا اشتباس. میفرمودید
آقای دکتر، من میخواستم عرض کنم خدمتتون که من میفهمم کسایی که به سال الان دارن مبارزه میکنن در داخل ایران و پرچم شیر و خورشید رو آویزون میکنن، من دستشون رو میبوسم، پاشون رو میبوسم، به سال سجدهشون میکنم، من اینو قبول دارم. ولی این که بشه یه مسئله در داخل لس آنجلس، باز برمیگردم به سوال اصلیم که اثر منفی اجتماعی و روانی این برای کسایی که ما رو در به سال در داخل ایران میبینن چه اثری داره؟ آیا اثرش خوبه؟
بسیار بد و منفی عزیز. اصلا بله. ببینید ما در جایی که در شرایط سخت و بدی قرار گرفتیم، یعنی شما فرض کنید انسانی که در شرایط سخت و بدیه، بدترین ناراحتیش اینه که بفهمه پدر مادرش با هم اختلاف دارن، بدترین ناراحتیش اینه که فکر کنم پدر مادرش درباره اینکه با این بچه‌ای که الان تو زندان چه کار بکنیم با هم اختلاف دارن، اون بیشتر میکشدش تا زندان. بنابراین به همین جهته که عرض کردم نه تنها این کارا اخلاقی نیست، انسانی نیست، واقع بینانه نیست، علمی نیست، از نظر تاریخی و فرهنگی درست نیست. به جای اینکه دوستی به وجود بیاریم، اتحاد به وجود بیاریم، دشمنی و کینه به وجود میاریم. متاسفانه اشکال کار من اصلا اون نیست. اشکال کار من است که در مسیر هدفی که داریم اشتباه میکنیم. من بارها عرض کردم، من وقتی که جنگ امریکا و عراق بود دقیقاً همون روز این مثالو زدم که بر فرض اینکه بگیریم اصلا این جنگ درسته که نیست، امریکا دلایلی که برای این جنگ داره که در آغازش کرده، همون روزی که آغاز کرد، چون تیپشو دارم، اصلا بر فرض که اینو بگیریم که درسته که نیست، برای که از مدت‌ها قبلش میگفتم، ولی درست مانند کسیست. مثالم هم این بود که میخواد از لس آنجلس بره به سان دیگو. این آدمی که حالا تصمیم گرفته بره سان دیگو که به نظر من غلطه، ولی حالا فرض بر این میگیریم که این تصمیم یا درسته یا اهمیتی نداره، روزی که فریوی 5 رو میگیره ولی به جای ساوت نورت رو میره و به شمال میره، 100% پس من میدونم کارش غلطه و به اونجا نمیرسه. اشکال کاری هم که در این گفتگو هست، همطور که شما تمام ته دلتون پیداست و بهش توجه دارید، اینه که حتی برفرض که هر کدام از این موضوع درست و قطعی و نهایی باشه، این گونه اختلاف، این گونه حمله، این گونه گفتگوهای تند و تیز، این گونه برچسب زدنها، همدیگر خوب یا هر چیز دیگه ندانستنها، دقیقاً علیه خود ما به کار گرفته میشه و حتی دوستان ما را آزرده میکنه، چه رسه به مخالفین یا دشمنان رو که خوشنود و یا قویتر و نیرومندتر میکنه. اونجاست که اشکال کار، یعنی اونجاست که من به جای اینکه از طریق کارم یه چیزی رو درست کنم، دارم یه چیز خوبی رو یا حداقل کم اهمیتی رو به گونه‌ای خراب میکنم که مزاحمت و مسئله برام به وجود بیاره. و اونجا کاملا حق با شماست، یعنی این گفتگوها باید اولا در چارچوب واقع بینانه خودش صورت بگیره، آخر کارم بر از بیان واقعیت، همونطور که شما در خصوص حوادث قبل گفتید، بعدن آدما رو آزاد بذاریم که انتخاب خودشون رو بکنن و انتخاب همدیگر رو محترم بدونیم، برای که اون موقع است که میتونیم هنوز بحث بکنیم، نظرمون رو توضیح بدیم، توجیه کنیم و این بسا دیگران رو به سمت عقیده و نظر خوب درست خودمون بیاریم و بکشونیم. ولی اگر در این زمینه بیمهری کردیم، اگر در این زمینه به حریم حقوق دیگران تجاوز کردیم، اگر در این زمینه اصول اخلاقی و انسانی رو زیر پا گذاشتیم، که دیگه بعدن مدعی اخلاق و انسانیت نمیتونیم باشیم. من که نمیتونم به پسرم، این دقیقاً کاریه که تو کار تعلیم تربیت میکردیم، مثلا فرض کنید پسر من یه حرف زشتی به برادرش میزد، من شروع کنم یک عالمه فحش بدم بگم حرف زشت نیست، ما واقعا این کارو داریم میکنیم؟ یعنی ما در حالی که میخوایم بگیم کار تو عیب داره پسرم که گفتی به برادرت نفهم، حالا من برمیگردم میگم بی شعور احمق، نمیدونم الاغ، پنج تا چیز دیگه هم میذارم روش بهش میگم چرا حرف زشت میزنی؟ خب من دارم همون کارو میکنم. یعنی دقیقاً قربونتون همینه که میگم باید متوقفش کرد. من همیشه گفتم وقتی میره توی اتاق میبینی پنج تا بچه دارن داد میزنن، تنها راه درستش اینه که آهسته بگید بچه‌ها لطفاً آهسته، نه اینکه شما برید داد بزنید بگید خفه شید انقدر داد نزنید. خب بچه‌ها به این نتیجه میرسن که داد زدن خوبه، مشروط بر این که آدم گردنش مثل تو کلفت باشه. نتیجه نمیگیرن که آدم نباید داد بزنه. و به همجاست که ما اندرزی که داریم میدیم متاسفانه خراب. من به پیام هام رسیدم، ولی از لطفتون، شرکتتون در برنامه و محبتتون بسیار سپاسگزارم.
متشکرم.
لطف کردید. تمام.
دوستم باشید.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Call 800-366-8069 for a free consultation. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن رایگان 1-800-366-8069 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
دکتر کامران گدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
فردا ساعت 12:30 خانم مرجان روانبخش CPA، دکتر کامیار کوشکی وکیل مالک و مستاجر، به همراه آقای سم از لنسویل پراپرتی منیجمنت در رابطه با تکس، مسائل حقوقی املاک اجاره‌ای و پراپرتی منیجمنت با شما صحبت می‌کنند.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی، مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
امروز بهترین زمان برای خرید اتومبیل مورد علاقه تان با قیمت‌های مناسب است.
تعداد زیادی اتومبیل در نمایشگاه‌ها موجود هستند که شما می‌توانید مدل دلپسند خود را با بهره‌های پایین و اقساط ماهیانه کم خریداری کنید.
بسیاری از دیلرشیپ‌ها علاوه بر تسهیلات ویژه، مایل به معاوضه اتومبیل یا تریدین نیز هستند. برای استفاده از این فرصت طلایی با ولنسیا BMW،
داونتاون LA مرسدس بنز،
تویوتا اف تاوزن اوکس،
کالور موتورز در آنهایم،
انسینو لند روور و سایر نمایندگی‌های اتومبیل در محل خود تماس بگیرید.
In order to purchase or lease your favorite car at blowout prices, visit your local car dealerships today. Valencia BMW, Encino Land Rover, Downtown LA Mercedes-Benz, Toyota of Thousand Oaks, and Caliber Motors of Anaheim.
همین پنج شنبه ساعت 5 بعد از ظهر دکتر کیوان گوهردرخشان متخصص و جراح ارتوپدی مطالب ارزشمندی در اختیار شما قرار می‌دهد. توجه شما را پنج شنبه 5 بعد از ظهر به صحبت‌های دکتر کیوان گوهردرخشان جلب می‌کنیم.
آماندا age 3، تایلر age 8، ماریسا age 4.5.
We could tell you just how many child abductions last year led to Amber Alerts.
Shaniqua age 14، Ryan age 9.
But this isn't about cold statistics. It's about saving kids.
Terrell and Jamal, age 6 months.
Please go to wirelessamberalerts.org. Sign up to get free Amber Alert text messages on your cell phone. When an Amber Alert is issued in the areas you've chosen, you'll receive a free text message. If you spot the vehicle, the suspect, or the child described in the alert, call 911. Sign up today for free at wirelessamberalerts.org. You can imagine what the family of an abducted child is feeling.
Alexander, age 7.
If you actually did help save that child, just imagine what that would feel like. WirelessAmberAlerts.org. A child is calling for help. This message brought to you by the Wireless Foundation, the U.S. Department of Justice, the National Center for Missing and Exploited Children, and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو سه شنبه آینده 21 جولای از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. این کنفرانس با 5 تجربه هیپنوتیزم یا 5 دوره هیپنوتراپیست به اضافه 5 تست یا آزمونی که آسیب‌های مراحل مختلف کودکی رو یا نوجوانی رو از تولد تا 18 سالگی نشون میده. سه شنبه آینده 21 کودک درون که 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین به آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که روز جمعه 7 آگوست در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا خواهم بود و سخنی خواهم داشت تحت عنوان رفتار گروهی و جمعی برای توضیح حوادث اتفاقات اخیر ایران. و روز شنبه 8 از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر استراب و استرس، 5 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. یک شنبه 9 آگوست از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر اگر جوان بودم. و 5 تا 9 بعد از ظهر بحران‌های فردی و اجتماعی. محل برگزاری هتل شرایتون سنیویل نزدیک سن هوزه یا جنوب سان فرانسیسکو است. اطلاعات بیشتر رو از فردا میتونید از وبسایت من دریافت کنید. ضمناً با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن، چون هنوز مثل این که خبری در این زمینه است، من متاسفانه این افتخار رو ندارم که 18 و 19 این ماه که قرار بود خدمتشون باشم در خدمتشون باشم. امیدوارم در ماه سپتامبر بتونم برنامه داشته باشم و اونجا باشم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو. سلام آقای دوست.
سلام بفرمایید.
ببخشید خیلی ممنون از وقتی که من دادین. من یه سوالی داشتم در واقع در مورد برادرم هستش، اما خب ترجیح میدم یک خلاصه ای از گذشتمون بهتون بگم که بیشتر متوجه این مسئله باشین. سال 94 من با برادر کوچیکترم که 5 سال از من کوچیکتره با مامانم اومدیم آمریکا. و با اینکه با بابام اختلاف داشتن، اما خب هنوز قصد جداییشون آنچنان واضح نبود.
خب اون موقع شما و ایشون چند
من اون موقع 16 ساله بودم و برادرم حدود
11 سال. شما 31 سالتونه خودتون.
دقیقاً همینطوره.
اوکی.
به هر حال بعد از 6 ماه بابام ایران ازدواج کرد و به خاطر نمیدونم فکر کنم لج و لجبازی و انتقام و همه این حرفا و یه بچه دار شد. دیگه ما هم زندگیمون از هم جدا شد خواسته یا ناخواسته. و برادر بزرگتر من هنوز به خاطر سرباز بودنش و به خاطر که ممنوع خروج بود، اون 2 سال از من بزرگتره، مجبور شد ایران بمونه و این اومدنش حدود 8 سال طول کشید که بیاد آمریکا. و من حال این مدت دیگه خیلی زمان سختی بود، همه مشکلات مالی و معنوی همه اینجا بود و تنها درآمد ما مامانم بود که ما رو ساپورت کنه و حتی برادرم تو ایران چه که بابام که ایران بود هیچ رابطه‌ای با اون نداشت.
حالا یه سوالی ازتون بکنم، آیا این خروج شما و برادرتون و مادر با موافقت کامل پدر بود یا اینکه مادر
با موافقت کامل دیگه به هر حال باید اون امضا میکرد که میومد مامانم از ایران بیرون، اما خب نه با اختلافات بود.
حالا فکر کنید واقعا حالا درسته که پدر جون با ازدواجشون بدترین و بیشترین ضربه رو به خودشون و اون زن بعدی و بچه و اینا زدن، اصلا توش تردیدی نیست، ولی آیا فکر میکنید این تصمیم که مادر به جای حل مسائل و مشکلاتشون با همسرشون راهی امریکا بشن تصمیم درستی بود؟ حالا بعد از 15 سال که گذشت
من فکر نمیکنم شرایطی که ما توی ایران داشتیم اصلا با حرف زدن و این چیزا اصلا درست میشد، اصلا قابل درست شدن نبود. یعنی ما توی جوی زندگی میکردیم مثل باقی وحش، یعنی حتی باقی وحش آرامشش بیشتر بود، یعنی دیگه از این حرفا گذشته بود. اما خب بله، من یه جوری فکر میکنم بله بهترین تصمیم بود
یا کمترین بد بود به هر حال آمده، ولی خب یعنی علتش میخوام این عرض کنم. ببینید یعنی مادر جون تصمیم گرفتن شما دوتا رو، یه دختر 16 ساله و یه پسر 11 ساله رو، در حالی که پسر دیگه شون حالا گرفتار سربازی هست و اینا رو بیارن امریکا، در حالی که امکانات مادی محدودی داشتن و از رفتار بد و غلط شوهرشون هم خبر داشتن.
بله.
و بنابراین اومدن و اینجا شما با سختی زندگی کردید. آیا برادر الان 7 ساله اومدن؟ چون شما 15 سال اومدید، چون گفتید بعد از 8 سال.
بله. الان 7 ساله اومدن آمریکا.
خب.
و از اوایلی که اومده بودن آمریکا خب دیگه به هر حال خیلی طبیعی بود که ما همچین رابطه صمیمی با هم نداشتیم، چون که تو بدترین سن از هم جدا بودیم، یعنی دو تا مثل چند تا غریبه بود خب هم رفتار می‌کردیم. یه جورایی سعی کردیم با ناآگاهی‌هایی که همه داشتیم به هم نزدیک کنیم رابطه‌هامون، اما خب متأسفانه نشد، بازم به خاطر ناآگاهی‌هایی که داشتیم نشد. و خیلی به اختلاف کشیده شد بیشتر بین دو تا برادرم و الان با هم زندگی میکنن. مامانم یه خونه دارن که دو تا برادرم با هم زندگی میکنن و خیلی خیلی جو خیلی خراب شده، خیلی مثلا حالت ترسناکی شده. در این حال برادر بزرگترم میتونه خودش رو تیکر کنه، دستش رو بخونه، خودش رو به حد اعلا برسونه و حالا خوشبختانه یا متاسفانه رو نمیدونم تو این زمینه ها موفقه، اما خب برادر کوچیکترم و نه. و حقیقتش دلیل اصلی هم اونه که من به شما مزاحم شما شدم این هستش که
یعنی برادری که الان حدود 25-6 سالشونه درسته؟
بله.
اون وقت چی خونده؟ درسی خونده یا نه برادر؟
خدمتتون عرض میکنم این حدود وقتی که اونی که برادر اومد حدود 19 سالش بود و وقتی که اومد این برادر بزرگترم اعتماد به نفسی کاذب، نمیدونم خودشیفتگی، همین رو توی خودش داره و کارایی رو که میکرد باز نمیخوام سلب مسئولیت کنم از برادر کوچیکترم، اما خب احساس میکنم که تاثیرایی روی اون گذاشت. در این حال که فکر میکنم با زمینه های منفی خودش داشت که اون اومد تقویتش کرد. به هر حال وقتی که اون اومدش این شروع کرد که من دماغم اشکال داره، من موام اشکال داره و همون سن 19 سالگی رفت بینش عمل کرد. بینش عمل کرد و دیگه واقعا حقیقتا بدبختی های ما از همون موقع شروع شد و این دیگه دستبردار نبود، دستبردار نیست، هنوزم که هنوزه نیست. تا 6-7 ماه پیش دوباره رفت 5-6 تا عمل جراحی همراه با هم کرد، 3-4 تا عمل جراحی همراه با هم کرد که به اون ریزالتی که میخواد بهش بده، که اون خوبی که باید توی جامعه بشه که بتونه پیشرفت بکنه به دست بیاره و هنوزم سرسفای نشده. و وقتی که هم باهاش صحبت میکنیم میگه که من دوباره میخوام برم 7 ماه دیگه که بعد از این عملم از الان دوباره میخوام برم عمل کنم و الان دارم آفریقا رو در نظر میگیرم و بقیه جاها. به هر حال این رفتاراش اول فقط به خودش بود، فقط به وجود خودی ضربه میزد، فقط حتی حقیقتا یک بارم اووردوز کرد و نمیدونم حالا میخواست توجه رو جلب بکنه یا اینا. من اون موقع کالیفرنیا زندگی میکردم، به من زنگ زد و من اومدم این من توی استیت اونجا نیستم، به هر حال من اومدم اینجا پیششون و ظاهرا یه مقدار مسائل درست شد برای یک حدود خیلی کوتاه مدت. اما الان به یه پونتی رسیدیم که من فکر میکنم حتی مامانم باهاش سیف نیست، گرفت از نظر جانی، چون که یه حالتهای وحشیانه و حق به جانب و یک افکارهای خیلی زشت، خیلی مادی کار نمی کنه، چون که من فکر میکنم خیلی آماده خوره و درسم میخونه، چون که مامانم بهش قول داده تا وقتی که درس بخونی من مخارج تو بهت میدم، یعنی من فکر نمی کنم درس میخونه به خاطر که حقیقتا دوست داره بره، اینا رو فکر نمی کنم. اما خب در این حال نمیخوام بگم که نمیخوام باهاش سمپاتی داشته باشم، چون که به هر حال احساس مسئولیت باید داشته باشه حداقل در وجود خودش به خاطر خودش. اما خب
درس رو فکر میکنید واقعا میخونه یا فقط بهانه‌اش هست؟ یعنی واقعا نمراتشو میدونی؟ نه مدارک
نمراتشو میخونه و هر چی که برمیداره کمتر از بی نداره.
نه اینا رو مطمئن نی؟
من خودم توی سر حقیقتا سوشال سکیوریتیشو میدونم بدونی که اون بدونه، من خودم میرم چک میکنم، مرتب میرم چیزاشو چک میکنم و مثلا تعجب میکنم میگم که من اگر توی وضعیت پراکنده فکری تو بودم غیر ممکن بود که میتونستم این نمره ها رو بیارم. اما اون به راحتی میاره.
نه ببینید عزیز، شما یه دختری هستید بهره هوشیتون خیلی بالاست، یعنی شما از ذره هوش بالایید و چون اینا زمینه هایی داره که خواهر برادر بهره هوشیشون نزدیکمه، برادر شما پسر باهوشیه. حالا سال اول این زیبایی رو میخواد در چه زمینه‌ای به کار بگیره؟ یعنی فکر کن از طریق جلب مردم یا دختراست یا مثلا تو کار مدلینگ و نمیدونم خوانندگی اینا و هنرپیشگی چی هست این داستان؟
نه اصلا توی مدلینگ و این چیزا اصلا نیست و همونطور که شما فرمودین فوق‌العاده خیلی اسمارته، خیلی، البته متاسفانه در راه منفی. بیشتر جلب توجه مردم، بیشتر که بهش بگن که تو چقدر خوبی، ازش تعریف بکنن. و وقتی که اون یکی برادرم اومد این بدتر شد، فکر کرد که این از اون داره عقب میافته، به خاطر این بود. و الان نه، من فکر نمی کنم توی راه کنم پیشتگی اون چیزا باشه، اصلا نیست.
اوکی، افکار عقاید عجیب و غریبش مثلا چیه؟ یا کارهای غیرعادی غیر از مسئله جراحی و ظاهر و زیبایی؟ چون اون یه بیماری مشخصیست که میشناسیم و البته به نظر میرسه که احساس حقارت شدید و احساس خجالت فراوون داره، به اضافه یه مقدار برداشتی که میتونه، یعنی distorted reality، یه مقدار ارتباطش با واقعیت از دست داده. نوعش رو شما تو انورکسیا، یعنی آدمایی که وزنشون خیلی کمه، میتونید ببینید، ولی تو پسرها میتونه در چارچوب مسئله زیباییشون باشه. اما مطلب دیگه‌ای که برای من اینجا مطرح است، احتمالاً اختلال شخصیتی، چون یه مقدار از این حرفا برمیگره به شخصیت borderline personality disorder، یعنی شخصیت ناپایدار. به همجاست که به من 5-6 تا ویژگیشو بدون توضیح، چون در ارتباط نگرانیتون برای ارتباط با مادرم داشتید، 5-6 تا ویژگی بد و نگران کنندش چی هست؟
خیلی عصبی، خیلی بدبین، خیلی به همه توهین میکنه، الان به یه حدی رسیده که عصبیتش رو حتی فیزیکی با مامانم نشون میده و همه رو از خودش دور کرده.
تو مدرسه چطوره؟
تو مدرسه
با استادا و دانشجویان
اگر بخواد خوب میتونه باشه.
نه کاری ندارم. نتیجه که هست مثلا برخوردی اختلافی داشته با اونا؟
خیلی دوستانه، خیلی با مردم خوبه، اصلا مردم عاشقشن توی جامعه.
اوکی. دوم، رابطهش با جنس مخالف و دختر چگونه بوده و هست؟
خیلی خودشو قاطی نمی کنه به خاطری که نمیدونم، باز اینو حقیقتا من توی ذهنم خیلی شک بزرگی هست.
آیا گرایش های همجنس گرایی داره فکر میکنی؟
نه اصلا.
اوکی. نه آخه چون یه ذره بودار این حرف ها، اینا به هم مرتبطن، میخوام یعنی توجه کنه باید.
قبل از که شما صحبتاتون رو بفرمایین، من خودم نیاز هستم توی خیلی هم توی این مسائل منتالی خیلی کار کردم و خیلی استادی کردم روی باری دیسفانکشن. نمیدونم تا چه حد.
نه اون احتمالا داره عزیز. خب اون که اون تشخیصی بود که گفتم من دارم، برای که اون یه مقداری نوع یه پسر 26 ساله که همینجوری به دنبال جراحیه بدونی که ضرورت داشت باشه، اون میشه یه نوع احساس شدید حقارت و بد بودن و زشت بودن داشته باشه و این میتونه کار دست بره. البته نمیخوام هیچ مقایسه بکنم، مایکل جکسون یه گرفتاریش همین بود.
دقیقاً.
یعنی میدونید اون یه مسئله ایست که با یه چیزای متاسفانه دیگه همراهه، برای که معمولا یه همچین پسرایی یه زمینه ذهنی دارن که زیبایی همون چیزیست که زن داره.
دقیقاً.
و بنابراین مثلا اگر زن قرار هست مثلا مو نداشته باشه، هم نباید مو داشته باشه. بنجه گفتم از نظر خواب و خوراک و اینا چگونه است؟
خیلی به هم ریخته. خیلی به هم می‌خوره. یعنی میتونم بفهمم که چقدر آشوب توی وجودش، اما خب حقیقتا من دو سه شب پیش داشتم باهاش صحبت میکردم، بهش میگفتم که در نصیحتش میکردم، باهاش صحبت میکردم، میگفتم درسته ما گذشته خوبی نداشتیم، اما خب حالا خودت لیدرشپی زندگیتو دستت بگیر. میگفتش که ببین اگه من بخوام میتونم خوب بشم. گفتم خب چرا نمیشی پس؟ گفت الان موقعش نیست. این برای من یه کمی سوال به وجود آورد. گفتم یعنی چی؟ یعنی داری انتقام میگیری با این کارت؟ تو حتی پدرمون رو براش مثال زدم، گفتم ببین او اگه فکر کرد با زن گرفتنش داره انتقام میگیره، در اولین به اولین شخصی که ضربه زد به خودش بود، حالا تو آیا میخوای جا تو پای اون بذاری؟ گفتش که نمیدونم دیگه، حتما بلد نبود درست انتقام بگیره، اصلا همه فکرش داره فقط
نه خب نه. حالا یه سوال دارم عزیز، تو خانواده پدری و مادری بیمار روانی چی داشتید و خودکشی یا کسی که مقدار مسئله آفرین بوده؟
والا اصلا قصد شوخی ندارم، اما فکر می‌کنم همشون ده. اما خودکشی نه، خودکشی رو من
ندیدم. چی داشتید مثلا بدترین چیزی؟
از طبیع سوء زن دیگه ها. خیلی 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 زیاد.
ببینید نوع میتونه یه نوع حالت پارانوید باشه، حالا یا پرسونالتی پارانوید پرسونالتی دیسوردر، یعنی شخصیت شکاک و سوءظنیه. برخی از اوقات میتونه اصلا یه مقدار آسیب بشه. شما تا اونجایی که میدونید آیا ممکنه مسئله تجاوز جنسی اینا مطرح باشه یا نمیدونید
در گذشته؟ خودش یک بار یه چیزایی گفت اما باز در مورد برادر بزرگترم بود. خب یعنی باز گفتش، نه توی دعواشون بود، منم اونجا نبودم، مامانم چیزا رو به من گفت، گفتش که من کوچیک بودم تو به من تجاوز میکردی. نمیدونم این حرفش تا چه حد صحت داره.
یپ نه حالا حالا اینا داره کم کم معنی دار میشه عزیز. ببینید یه ارزیابی کامل میخوای
آقای دکتر، باور کنین تو شما اسم ببرین دکتر توی کالیفرنیا.
خب ما هم چقدر هم ما الان با هم 12 13 دقیقه حرف زدیم. شما فکر کنید این گفتگوها رو بعد از 13 جلسه نه که بخوام بگم با دیگران پیدا کرده بودید؟ یعنی این هم یعنی سر نخهای مختلفی که من خواستم بهتون بدم، برای که دختر باهوش و آگاهی هستید، یعنی میخوام ببینید چه چیزایی به نظر من اینا به هم گره خوردن و اینا یه شرایط کاملا غیر عادی و استثنایی به وجود آوردن که اگر تشخیص و شناسایی به درستی نشه معالجات به جایی که مفید باشه مضره و یا رها کردن ها میتونه کار دستتون بده.
آخه نمیره آقای دکتر.
میدونم.
اصلا نمیره. من همین امروز براش خودم یه اپوینتمنت گرفتم، به دوستم گفتم که حتی نفهم من کردم که فکر کنه باز من یه اینترست این وسط دارم. حتی یواشکی براش این اپوینتمنت گرفتم که بره، اصلا نرفت. و
نه یواشکی که نمیشه عزیز، یعنی مثل اینه
شخص نداره به ما ها
نه میدونم اونو متوجه است. بذار ازت یه خواهش کنم عزیز، چون پیام ها رو بذار پیام ها رو بشنیم با هم تمنا میکنم شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما
تلخ و شیرین گفتگویی با سعید غفاری پیرامون وقایع و اصول حاکم بر امور مالی، قانونی، وام و سرمایه گذاری در ریال استیت هر جمعه از ساعت 9 تا 10 بامداد تلفن رایگان 1-800-656-2413
بدان کوش تا زود دانا شوی، چو دانا شوی زود والا شوی. برنامه کارشناسان و متخصصان همین شنبه 10 بامداد، دکتر افشین عاشر، دکتر عطا وریزاده، میزبان ساسان کمالی.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
الو، برنامه خواب‌ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه‌ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورتس تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
شنوندگان عزیز، با سلام، من شاهین صداقت، وکیل دادگستری کالیفرنیا و فدرال هستم. آیا هنوز منتظر لون مودیفیکیشن از بانک هستید؟ بانک ها از یک طرف اعلام می کنند امسال استفاده های کلانی داشتند، ولی از طرف دیگر به جای کمک به صاحبان خانه با شدت بیشتری مشغول قصف و حراج خانه ها هستند. ممکن است با تشکیل پرونده دادگاهی خانه خود را نجات دهید. بعضی وام ها شامل خلاف های قانونی هستند که در دادگاه قابل تعقیبند. منتها شما معمولا فقط 3 سال برای تشکیل پرونده های دادگاهی فرصت دارید. هر تأخیر در رسیدگی به پرونده شما به نفع بانک و به ضرر شماست. ممکن است با تشکیل پرونده دادگاهی علیه بانک یا اعلام ورشکستگی بانکراپسی خانه خود را نجات دهید. برای اطلاعات بیشتر راجع به پرونده های دادگاهی و یا بانکراپسی با دفتر من تماس حاصل فرمایید.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
میفرمایید شما آقای
من عزیز. ببینید، علت این که یه اشاره کردم به گفتگوی که با هم داشتیم، میخواستم بگم که همه اینا به نوعی باید چک بشه بر این که به عمق مشکل و حتی وسعت اون پی ببرید، و چون شما رو توانا در این زمینه کمک میبینم دارم عرض میکنم. اما همطور که گفتید، ویژگی روانی ایشون با توجه به همون حدسیاتی که در این زمینه میشه زد، معلومه که حالت عادی و معمولی تو ارتباط نداره و قانع کردنش برای رفتن پیش دکتر معمولا به این سادگی ها نیست، و تازه بیشتر دکترها توان نگه داشتن او رو ندارن. یعنی برفرضی هم که بره بعد از یکی دو جلسه، حتی برخی از اوقات حتی به درستی دیگه حاضر نیست ادامه بده، برای که اونا توانایی رسیدن به حد و فهم او رو و عمق آسیب و گرفتاریش رو ندارن. به همین جهت است که اگر یه جایی هستید که بتونید شما با یه دکتر خوب که یکی دو سه جلسه تمام این اطلاعات رو بهش بدید، بعد شرایطی فراهم کنید که اون آدم قلابش رو آماده کرده باشه که برادر رو بگیره، چون میشه گرفتش به اندازه کافی. با توجه به آنچه که فرمودید، جاهایی داره که میشه این قلاب انداخت و نگرش داره، میتونه کمکش کنه، و الا با گذشت زمان بد میشه. اما کوتاه مدت من فکر میکنم بسیار اشتباه بزرگی است اگر این دو برادر با هم زندگی کنه.
دقیقا همین سوال من خواستم از شما بپرسم. حقیقتا چون که این رفتار رو دیگه داره با مامانم میکنه، دیگه اصلا خیلی داره وضع خطرناک میشه به خاطر خودش، که حتی اگه پلیس بگیرش بیفته زندان. و مامانم تو این فکر بودن که برن ایران و حتی یک سال دو سال برن بمونن، اما خب باز ته ذهنشون مطمئنم که این فکر بوده که آیا اگه برن این میتونه از خودش تکر کنه یا اینکه بدتر از این میشه. اگر که میتونه، خب من فکر میکنم که بره، باز این شاید یه شوکی بهش به وجود بیاد که this is it، من باید خودم بلند شدم.
نه، با شوک مشکل حل نمیشه عزیز. ایشون بیش از اون سیستمش به هم ریخته است که شما بتونید بهش شوک بدید. پس اینکه مادر جون برن البته میتونه فقط ایشون رو از صحنه خارج کنه و یه آسیب احتمالاً شناخته شده رو از بین ببره. من مخالفتی باش ندارم ولی موافقتی هم ندارم چون فکر میکنم فرق بکنه. مهمش اینه که برادر بتونه کمک بگیره و به یک کسی حتی در کوتاه مدت اعتماد و اطمینان بکنه که تشخیصی داده بشه. سوم، درست است که حتما این حادثه بده و خطراتی داره، ولی اگر کارش بالا بگیره برخی از اوقات زندان نه به دلیل وارد آوردن شوک بهش، نه، به دلیل اینکه شاید به دلیلی که خودش فکر بکنه بهتره در مسیر بهبودی حرکت کنه برای اینکه گیر و گرفتاریشو کم کنه، همکاری کنه. اصلا همچی توصیه‌ای ندارم، یعنی اگر تو امیدوارم حتما اتفاق نیفته، ولی اگر یه روزی افتاد درست است که در یه زمینه آسیب است و خطر، ولی در یه زمینه دیگه فقط امید است و احتمالاً خبر خوبی که میشه پشتش داشت. چون بعضی از اوقات برخی از آدما مثلا با این ویژگی ها یه جایی که به ته در حقیقت اقیانوس وجود و زندگیشون بخورن ممکنه به دلیل بی‌حسی یا بی‌احساسی خودشون رو تسلیم کنن، نمیخوام بگم آماده بشن یا عوض کنن، و اون وقت شاید بشه کمکش کرد. یعنی شما متاسفانه یه جایی قرار گرفتید که فقط در وسط این همه آشوب و طوفان باید بتونید ازش یه چیز خوبی در بیارید، برای که همیشه تو هر حادثه بدی یه مقدار جنبه‌های مثبت هم هست. یعنی همینقدر که فرض کنید میزان بنزین در امریکا دو برابر شد، آدما کمتر رانندگی کردن، فرض کنید در روز 12 نفر کمتر کشته شدن، بنابراین افزایش قیمت بنزین حداقل مانع مرگ 10 نفر در روز شد، که خودش به هر حال اون 10 نفر رو زندن به خاطر اینکه قیمت بنزین رفت بالا. همیشه تو چیزای بدم احتمال و امکان چیزای خوب هست، از اون استفاده کنید. ولی موضوع پیچیده است عزیز، یعنی توضیحاتی که میدی و مثلا سابقه ارثی، برای اینکه من فکر میکنم اونا نقش مهمتری داره. یعنی شما یک مقداری باید حالتهای اسکیزوفرنی رو چک کنید، شما قرار است یه مقدار حالتهای شدید ابسشن رو و وسواس رو تو خانواده یه ذره ببینید چه خبر است، و بعدم این ماجرای کودکی برادرتون خیلی اهمیت داره که چه خبر درش بوده. ولی زندگی با مادر و برادر به نظر من میتونه خطرناک باشه.
حالا به نظر شما آیا بهتره که مامانم اینجا بمونن یا آمریکا بمونن و این بره خودش یا آپارتمان بگیره؟ یعنی که اصلا حقیقتا من نمیخوام توهینی به مامانم بکنم، اما نالجشو نداره اصلا. یعنی هر روز من فقط ازشون خواهش کردم که حرف نزنن، فقط دهنش رو ببندن، خب که اونم باز متاسفانه غیر ممکنه. اما خب اگر که نباشن اینجا حداقل این میدونه نیستش، حداقل میدونه که از نظر مالی باید رو پای خودش بیسته.
نه اینا خیلی شاید کمک نکنه عزیزا، نه، یعنی نبودن مادر رو میفهمم، ولی مادر اگر با رفتنشون کمک مالی رو قطع کنن یه همچین بچه میتونه یک درگیر مواد مخدر بشه، دو دست به یه فرض کنید یک کاری در جهت سرقت یا کلاهبرداری بکنه که بعدن گرفتاریایی داشته باشه، سه اگر تو شرایط سختی قرار بگیره بشکنه دست به خودکشی بزنه، ولی چون خشمی هم داره ممکنه که بکشه بعد خودشو بکشه.
همینو میگم دقیقا، من فکر میکنم همین کارو میکنه. حالا من یه مثالی که میخوام برای شما بزنم که بگم این چقدر آگاه به این کاری که داره انجام میده، این بود که وقتی که من چند شب پیش داشتم با ایشون صحبت میکردم، گفتم که خب گفتش که این دفعه که میخوام برم عمل کنم پولش میشه 25,000 دلار. گفتم خب
میخواد چیکار بکنه؟ میشه به من بگید مثلا این عمل؟
میگه الان دوباره میخواد بره بینیشو درست کنه. مشکلش الان بینیشه، بیشتر از همه بینیشه. البته خب رفت چونهشو درست کرد، یه مقدار چربی توی سینه هاش داشت اونا رو برداشت، این قبقبش رو برداشت، خیلی کار کرده آقای.
ببینید باز اون داستان چربی سینه باز معنی دار شده.
بله.
یپ اوکی.
بله. بعدش گفتم که خب حالا تو پول میخوای از کجا بیاری 25,000 دلار؟ تو که دانشجویی، درآمدی هم نداری. گفتش که مامان میده. گفتم که فکر میکنی واقعا مامان بهت میده بعد از این همه رفتاری که باهاش کردی؟ گفتش که آره میدونم، دیپ داون ساپورت بزرگ زندگیمه. گفتم خب تو که اینو میدونی بر چی حداقل یک ریسپکتی نمیذاری، یه قدرشناسی نمیکنی؟ گفتش که چون که یه نقابی داره روی صورتش میذاره که مصنوعی باشه، میخوام بهش بفهمونم که این نقاب مصنوعیه. یعنی
نه، برادر شما پارانوید پرسونالیتی دیسوردر رو حداقل داره. و ولی نه اینا علائم خوبی نیست. این حرفو عزیز چرا ازتون پرسیدم سیستم اس؟ این نگاه نگاه یه آدمی است که تمام وجودش رو خشم و تنفر گرفته.
دقیقاً. یعنی مثلا نمیتونم ببینم. من حدود یک سال بیشتر ندیدمش. یعنی هرچی هم خیلی محدود باهاش رابطه دارم تلفنیه، چون که بعدش به دعوا کشیده میشه. یعنی هرچی هم ما بگیم به خاطر منفعت خودمون داریم میگیم، اونو یک سپر گرفتیم که ازش استفاده کنیم. دقیقاً تمام حرفاش اینه.
نه شخصیت شخصیت تندیست تو این زمینه رفته. احتمالاً بوردرلاین نیست ولی پارانوید پرسونالیتی دیسوردر حداقل اونم نوع شدید بدش رو داره و علتش هم ناشی از عدم اعتماد و اطمینان به همه چیز و همه کسه. چی داره میخونه رشته تحصیلی ظاهرن چی؟
میگه میخوام سوسیالوجی بخونم. اما خب
الان 26 سالشه، تا کجا اومده از نظر درسی؟
تقریبا نصفه نصفم که نه، روبه لیسانس، یعنی اونقدر که بگیم پیشرفت کرده نه یعنی استاپ کرد، نه که نتونست. ها
نه مسئله نداره برای خوندن،
کنار گذشتش. بله یعنی اصلا چرا نمیکنه به این چیزا؟ فقط ها. بعد یه بار بهش گفتیم که خب برو پیش این دکترها خودتو علاج کن، کمک به خودت کن. گفتش که من میترسم اگه خوب بشم بعضیا رو برخشم. من نمیخوام برخشم.
آه. نه اصلا بعضیا نمیخوان خوب بشم. ببینید بله. یه علائمی از انتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر، بلکه میدونم بعدا میری چک کنی، اونم چک کنی، چون اون ویژگی رو داره و اونی که میتونه خطرناک بشه.
باور کنم مثلا یه کتابچه ازش درست کردم. باور کنم
نه از گفتگوتون فهمیدم آگاهی. به نظر من شما با یک کیس و مورد بسیار سخت مشکل و متاسفانه خطرناک رو بروید.
بله.
بنابراین من فکر کنم هر کسی که میتونه به نوعی در حقیقت هدف یا تارگت اون بشه رو باید دور کرد. اینی که من با رفتن مادر مسئله‌ای ندارم، ولی
بله.
احتمال داره که او در حقیقت این پس استرا باشه و کمرشو بشکنه.
آقای دکتر وقتی که پیش همان فقط دوام
نه 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 حضور مادر رو به خاطر اینکه او میدونه اونجاست، یه جوری احساس میکنه که هنوز یه لنگری هست، میدونید.
رایت.
ولی به اونه، چون اگر بره، مخصوصا اگرم گفتم رفتن ایشون نمیتونن کمک مالی که برای حداقل زندگیش هست رو اگر بهش میدادن یا دارن ندن. یعنی اون اصلا باید فراموش کنیم من برم پولم بهش دادم، اون شدنی نیست. برای که الان ایشون رو به عنوان کسی که پول میده میشناسه.
درآمدش
بعض بریس عزیز. حالا اگر سوال مشخصی بر از این گفتگو هست بفرمایید. به هر حال فقط میتونم بگم متاسفم، مواظب خودتون باشید. نمیدونم شما ازدواج کردید یا نه.
بله من ازدواج کردم.
بنابراین زندگی خانوادگیتون رو مواظب باشید و در حدی درگیر بشید.
من آخرین گذاشتم.
نه میخوام بهتون بگم نرید جلو، چون او انقدر آتش گرفته که میتونه آتیشتون بزنه.
بله
دقیقا. بنابراین از راه دور کمکش بکنید. ولی
ای کاش شما میتونستین این لطفی در حق ما بکنید. من زندگیمو در اختیارتون میذاشتم. بابا کن قلبمو در میارم بهتون میگم.
نه میفهمم خوبیمه. ببین عزیز، اولا یک کار مشکلی است، کار من نیست. حالا اگرم کار من باشه، برای که بدبختانه دو چیز هست که صمیمانه میخوام بهت بگم. یکی حجم کاری که این آدم داره و انتظاری که داره، برخی از اوقات میتونه این باشه که من رو باید الان 5 ساعت ببینی مثال، و بعد از اون کوچکترین مخالفتی که جامن باش داشته باشم به صورت آشکار و مغاظب نباشم، کاملا میتونه این دشمنی رو با من داشته باشه. یعنی متاسفانه چرا حرفی که دوست نداشتم و به شما گفتم ای بیفته زندان، حداقل یه سیستم بسته ایست که میشه کمکش کرد. من اگر الان یه دوست روانشناسی به من بگه همچین مریضی داره چه کنم، متاسفم بهت بگم توصیه‌ام این است که این نظر شخصی منو میخوای ریفرش کن و بگذار بره. یعنی بدش دست یه سازمانی که یه ذره بینام باشه. فرض کنید یه جایی مثل UCLA که حداقل یه سیستمه و یه مجموعه از پزشکان، نه یک نفر، برای که اینا برخی از اوقات علتشم خیلی از اوقات میخوان این افراد رو ازش استفاده کنن، خیلی از اوقات فکر کنن از این طریق به هدفاشون میرسن، وقتی نرسن اونا رو بزرگترین دشمن خودشون میدونن. یک گرفتاری بزرگ در جوامع متاسفانه اینه که یکی دو درصدی آنچنان آسیب دیدن که هر کی دوربرشون باشه رو آتش میزنن. یعنی مثل یه اتومبیلی میمونن که به هر ماشین دیگه نزدیک شد تصادف میکنه. این است که از اون بابت. و بعدم من واقعا الان اگر اونم چون یکی از دوستان یکی دوتا از دوستان برداشتایی داشتن مریضی کسی رو ببینم، فرض کنین دوستی بوده 10 سال 7 سال با من میامده، الان یک خانواده رو کاملا میشناسم، 100 جلسه 200 جلسه باشه بودم، حالا الان در یه چارچوب گیر کردن، 1 ساعت وقت میخوان، خب من به اونا وقت رو میدم، نمیخوام بگم ممکنه هفته 1 ساعت 2 ساعت سری به دفتر بزنم، ولی بیش از اونش نه. ولی این کار برادر یه کار بلند مدتی است و من مطمئن هستم میتونید، حتما انگلیسیش خوبه دیگه، درسته؟
بله،
من فکر می‌کنم اگر یه امریکایی پیدا کنید از یه جهاتی هم بهتر باشه. من در میان دوستان ایرانی با نهایت احترام به دو دلیل، یکی یه مقدار سطح و حجم کار سخت و مشکل، دوم چون توصیه‌ام این است که میتونه برای ایرانی یا برای دوستی خطرناک باشه، ولی با سازمان راحت‌تر هستم و به همین جاست که فکر می‌کنم برخی از اوقات این افراد، نمی‌خوام بگم اتفاقا با ذهنیت اونا میخونه، شرایطی رو فراهم کرد که درگیر یه چارچوب بسته‌ای بشن که برای تشخیص و یا اینکه چه چیزی کمکشون میکنه میشه ازش استفاده کرد. تنها اشکالی که وجود داره اینه که ممکنه یک اختلال شخصیتی باشه که مقدار کار بلند طولانی مدت ای بسا چند ساله میخواد، و دو ممکنه آنچنان شکننده باشند که فشار یه چنین مسائلی حتی وقتی در مسیر درست خودش هم هست، مثل یه جراحی که متاسفانه بیمار نمیتونه تحمل بکنه، بشکنتش. یعنی میخوام به شما بگم مبادا دست یه کسی بدیتش که خیلی نمیدونه چی کار باید بکنه، چون این یه مقدار ظریفتر و حساستر و شکننده تر، یعنی یه جراحی بسیار جدی روانی است. ولی اطلاعاتی که شما میدید و دارید و بعدم نه این که اصلا مهم باشه، ولی همین گفتگویی که ما داشتیم چون شب پخش میشه، شاید اگر ضبطش کنید یکی دو دفعه بشنویدش به خود شما یه مقدار شاید جهت بده و امیدوارم بتونید برای برادر کاری بکنید. ولی از تواناییتون بسیار خوشحالم، از باهوشیتون و از حسن نیت و خوبیتون، و به هر حال امیدوارم این کار یه جوری به یه سامانی برسه.
امیدوارم. ممنونم
از شما. شنگار اجمند بعد از چند پیام با ما بشه.
کلیه محصولات مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی منازل و آپارتمان‌های خود را بدون واسطه مستقیماً از کارخانه و با مناسب‌ترین قیمت تهیه کنید. هوم اکسپو بیش از 30 مدل درهای ورودی آهنی، گیت، فنس‌های آهنی، انواع تایل، هاردوود، لامینیت و سایر محصولات را به شما عرضه می‌کند. 818-994-4700. در هوم اکسپو شما می‌توانید آشپزخانه کامل تمامچوب میپل با پیشخوان گرانیت و سینک همراه با نصب کامل را به قیمت فقط $4,995 خریداری کنید. برآورد قیمت و طراحی رایگان می باشد. هنگام نوسازی یا بازسازی منزل و آپارتمان به خاطر داشته باشید که هوم اکسپو بهترین انتخاب شماست. هوم اکسپو در 7635 سپولودا بولوار نقش ستیکوی در شهروند نایس. 818-994-4700. 818-994-4700. homeexpo.dir.com.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا BMW. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم.
2009 328i brand new 359 plus tax per month. بهره‌های بانکی از ممیز 0.9 یعنی کمتر از 1% شروع می‌شود. با قسمت فارسی زبان ما تماس بگیرید. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Valencia BMW 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. We'll beat any other advertised price from any other dealership.
ValenciaBMW.com.
You know, this is not what I thought I'd be doing today.
What? You have big plans?
Hey, a girlfriend wanted to drag me out shopping with her. Instead, here we are face to face one of the worst wildfires this area has seen in years. Man, it's gonna be crazy up there.
Yeah, pretty intense, huh?
Hey, that's exactly why I joined the Guard.
The National Guard is a unique force. Citizen soldiers who are just as prepared and committed to do battle with nature here at home in our communities as they are against the enemies of our nation. These are your neighbors. Men and women who work or go to college, have families, hobbies, live life to the fullest. They train part-time, close to home, and they are always ready.
A lot of those houses up there are in serious trouble. You ready?
Gotta be ready. This is what it's all about.
Can you handle the heat? Learn more about protecting the people in your community. Visit NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
ندا زمان وکیل مهاجرت شما را در تمام مراحل دریافت اقامت آمریکا صادقانه یاری می‌دهد. 213-381-3777 213-381-3777.
آیا رکود اقتصادی همراه با سقوط قیمت املاک و دسترسی نداشتن به وام شما را هم نگران کرده و به دنبال راه حل می‌گردید؟ من ال صلاحی متخصص وام با سالها تجربه در امور مالی همین شنبه از 11 تا 12 بعد از ظهر در این زمینه با شما گفتگو می‌کنم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش می‌کنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید خانم.
عصرتون بخیر. من ازتون یه سوال داشتم. یه از بابت وقتی که گذاشتین. من راستش تست نوروفیدبک رو همونطور که شما آقای محمدی رو معرفی کردین توی برنامه هاتون رفتم خدمت ایشون و من این تست رو دادم. بنابر چیزی که در واقع نتیجهش بود به من گفتن که من در واقع ADD و همه این چیزایی که دارم مودریت هستش و راستش نمیدونم که از یعنی وقتی که این تست رو میدم ایشون توضیح دادن که به مدت 60 جلسه من بعد این تست رو شروع کنم.
نه تست رو که نه، یعنی معالجه رو از طریق نورفیدبک.
بله بله.
سوال من این است که ADD بود، ADHD بود یا افسردگی و استراب و وسواس و اینا علائمش بود؟
راستش هر سه تاش هست.
یعنی ADD و ADHD و نه، چون یکی مهمه که گرایش افسردگی بود، استراب بود، وسواس بود یا اون سه تا هم بودن؟
بله و ایشون راستش به من گفتن که شما هر ستاشو در واقع مایل دارین، یعنی روبه پایین هستش، متوسط روبه پایین هستش. راستش تصمیم این تست خیلی واسم سخت بود ولی به کمک اطرافیان و یه ذره، یعنی در واقع خودم دوست داشتم که قدم بردارم که یه سری از چیزام رفت بشه و ایشون چون توضیح دادن دیدم که واقعا به خودشونم گفتم بله من میپذیرم که مثلا اگر عصبانی بشم نمیگم که مثلا دختر پرخاشگری هستم ولی خب سری صدا میره بالا یا یه چیزی که ناراحتم میکنه دیگه نمیتونم قدم بردم، شاید یک روز من از یه چیزی ناراحت بشم و واسم سخت کنار گذاشتن مثلا یه چیزی که ناراحتم میکنه.
حالا سوال من اشاره کرده اونو متوجهم چون یه مقدار استراب و وسواستونه. سوال من این است که آیا ADD و ADHD هم بود یا فقط افسردگی استراب و وسواس بود؟
راستش به من گفتن که ADD توی مایند هستش و انزایتی هم هستش و OCD هم هستش.
نه خب فهمیدم. حالا ببینید عزیز، حالا پرسشتون از من چه هست؟
من راستش میخواستم بپرسم که وقتی که من راستش فردا تصمیم گرفتم که این کلاس رو شروع کنم و گفتن که به مدت 60 جلسه هستش، آیا شما سلام میدونید که وقتی که من این تست رو شروع میکنم در کنارش باید با مشاوری صحبت کنم یا اصلا من هیچ آگاهی ندارم که آیا من اینو
ببینید عزیز جانب. شما موضوع رو اینجوری ببینیدش که من متوجه شدم که 20 پوند اضافه وزن دارم. حالا یه کسی به من میگه که بیا من کمکت میکنم با توجه به شرایط از طریق ورزش مثلا این کارو به یه سامانی برسونیم. یکی دیگه بهت پیشنهاد میده که بیا از طریق یه رژیم غذایی حساب شده با این سیستم هایی که هست من این 20 پوند اضافه رو کم میکنم. دوستی هم میگه که برخی از این چربی هایی که در بدن شماست در یه جاییست که کندنش یا مشکل یا غیر ممکنه، بیا یه جراحی بکنیم این چربی ها رو در بیاریم.
درست.
بنابراین شما وقتی که با یه همچین موضوعی روبرو هستید این مثلا راه‌های مختلف. الان ماجرایی هم که شما دارید وقتی که کمبود توجه و تمرکز داشته باشید، زمینه‌ای برای وسواس و استراب داشته باشید، شما دارو درمانی کنارتون هست، روان درمانی هست، کار نورو فیدبک هم هست.
بله.
موضوعی که اینجا مطرحه وقتی اینا رو فرض رو بر این بگیریم که تست تووای که دادید که جواب بسیار دقیقی نسبتاً میده برای که روایی و اعتبار این تست بسیار بالاست. بله. اونم وقتی که به هر حال کسی که آگاه هست مثل دکتر محمدی این رو براتون انجام میدن، نتیجتاً الان تکلیف کار مشخصه. انتخاب این راه‌ها با شماست. تفاوت نورو فیدبک دو تا موضوع یا مطلب در موردش هست. یکی این که دارو چون در کار نیست، احتمالاً نه که من مخالفتی دارم، تأثیرات جنبی و جانبی و منفی که داروها دارن رو نداره. البته دارو در خصوص ADD پایانی نداره، یعنی باید همیشه خورد اگه بخوایم خوب باشیم، ولی در مورد استراب داروها میتونه پایان بپذیره و این طرف قضیه است. یعنی در مقابلتون این راه هست، روزی که شما برید از طریق نورو فیدبک، یعنی دومین خاصیتش این است که داروها ممکنه در جهت ADD معالجه نکنن. نورو فیدبک فرضش بر اینه که من دو کار میکنم، هم میتونم با این مشکلات به ویژه ADD کاری بکنم که مشکل رو حل کنم در حالی که دارو نیست، تأثیرات جنبی و جانبی نداره، معالجه کنم نه اینکه فقط کنترل کنم. بنابراین اون 60 جلسه‌ای که به شما پیشنهاد کردن که حدود هر کدومش نزدیک 40 دقیقه است تنها برای ADD نیست، بلکه برای استراب و وسواس هم هست و در اون زمینه‌ها مطالعات یه مقدار نشون میده چه خبر است. نورو فیدبک چگونه عمل میکنه؟ نورو فیدبک فرض رو بر این میگیره که ما موضوع اصلی و اساسیمون آخر کار برمیگرده به مغز ما، یعنی موضوع مسئله سیستم عصبی و مغز ماست. این مغز ما که هم بار الکتریکی داره، هم مغناطیسی داره، هم یه مقدار فعل و انفعالات بیوشیمیایی داره، ما میتونیم تغییرش بدیم. این همون چیزیست که دوا میخوریم، حتی احتیاج نره بس با دوا بخوریم. شما یه ذره مشروب بخورید یا یه قهوه بخورید یا یه سیگار بکشید تغییر پیدا میکنه. چرا؟ برای که بیوشیمیایی مغز رو به هم میریزه. حالا حرف این است که مغز در این حال یه مقدار امواج داره. این امواج رو امروز میشناسیم.
ببخشید، بیرون بود.
تمنا میکنم. این امواج شناخته شده در قسمت‌های مختلف مغز در حالت عادی برای آدم سالم یه طول موجی داره.
درسته.
یا به اصطلاح یه کمی درست فرکانسی داره. حالا روزی که متوجه بشن یه کسی ADD داره، معناش این است که یه قسمت خاصی در سمت چپ مغز شما امواجش پایینه و بنابراین باید این امواج افزایش پیدا کنه تا شما بتونید توجه و تمرکز رو داشته باشید و الا موضوع ثبت نمیشه، ضبط نمیشه و نمیمونه. کاری که میکنن در نورو فیدبک از طریق بازیای کامپیوتری کمکتون میکنن که شما امواج مغزی سمت چپ خودتون رو بالا ببرید و دستگاه این رو نشون میدن. هر زمانی هم که شما کاری انجام بدید که اون اتفاق در مغزتون بیفته، کامپیوتر به شما پاداش میده و اون زمانی که کاری نکنید ساکت میسته و بنابراین بر اساس قاعده‌ای که مغز کاملا با اون کار میکنه و تقریبا با هیچ قاعده دیگه کار نمیکنه، وقتی پاداش بگیره یه چیزی رو تقویت میکنه و در سیستم مینشونه، مثل لغتی که من و شما یاد میگیریم. وقتی هی گفتیم میمونه، در حالی که اگر نگیم اون لغت رو یاد نمیگیریم، مثلا یه لغت انگلیسی رو، بنابراین اون رو در سیستم به نوعی میکاره و بعد امواج مغزی اون قسمت رو بالا میبره. حالا امواج مغزی این قسمت رو وقتی بالا برد پیامدهای خودشو داره، یعنی تغییرات بیوشیمیایی رو موجب میشه، در نتیجه من معالجه میشم. به همین جهت است که گفتگویی که درباره نورو فیدبک است این است که من کار معالجه رو انجام میدم، ولی از طریق آنچه که مغز و از راه و روشی که مغز میآموزه، برای که مغز یه سیستمی است که اساسش بر آموزشه. این همون کاری است که بارها گرچه مثال زدم ولی بیش از همه به ما کمک میکنه. این مثل این است که شما یه مهارتی رو بخواید یاد بگیرید، مخصوصا یه مهارتی که پیام‌هایی که می‌فرستیم به مغز برای اون نامشخصه، مثل دوچرخه سواری. روزی که شما بخواید دوچرخه سواری یاد بگیرید، یه کسی قرارش شما رو روی دوچرخه بگذاره و یک گونه دوچرخه رو بگیره که شما از تعادل خارج نشید. و شمایی که در حالت عادی به مجردی که سوار دوچرخه بشید، اگر دوچرخه سواری بلد نباشید که اصلا بلد بودن یعنی همین، میافتید، یعنی حتی به ثانیه نمیرسه میافتید. اما وقتی کسی مانع افتادن شما میشه، شما دو تا حالو دارید که میتونید تعادل حفظ بکنید و اون آدم احتیاج نداشته کاری برای شما بکنه و شما تعادل دارید، یا هر زمان که از تعادل خارج شدید او شما رو به حال تعادل برمیگرد. نتیجتاً شما شروع میکنید، چون خاطرتون از دست نمیافتید، البته مشروط بر این که واقعا این نگرانی خیلی شدید نباشه، شما هر زمان که یه جوری میشینید که تعادل شما روی دوچرخه حفظ میشه، پیام به مغز داده میشه که این خوبه، و هر زمان که به جوری میشینید که بده، پیام داده میشه این بده. به تدریج مغز شروع میکنه تمام پیام های خوبو گرفتن و این خوب ها در شما چون پاداش بهتون میده، احساس لذت میکنید، احساس میکنید که به اوضاع مسلطید. بعد از مثلا نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت، شما مثلا از هر 1000 تا پیامی که به مغزتون میره، یا 100000 تا پیام، چون در هر دقیقه نزدیک 1000 تاش میره، از اون 100000 تا پیام که میره 95000 تاش اینی که این کارو بکن، و در نتیجه شما میگید تقریبا یاد گرفتم. و اگر این وضع رو ادامه بدید یا یه روز دیگه ادامه بدید، شما بعد از یه مدت هیچ کسی احتیاج نداره مثلا زیر زین چرخ شما رو بگیره، شما سوار میشید و میرید. البته اوائلش باید مواظب باشید، کار اشتباه نکنید، ولی بعد از یه مدتی سیستم فقط کار درست رو میکنه. بنابراین بسیاری از دوچرخ سوارا هستن که تقریبا بعدن هرگز نمیافتن، هرگز. علتش هم این نیست که حواسشون حتی به دوچرخ سواری است، ممکنه ابدا اعتنایی هم به دوچرخ سواری نداشته باشن. مغز یه چیزی رو آموخته، همونطوری که ما زبان فرانسه رو ممکنه یاد بگیریم، یا پیانو رو یاد بگیریم، یا توی فوتبال بدونیم چگونه باید به یه توپ لگد بزنیم. این اون آموزشه که به مغز شما داده میشه و در نتیجه شما رو آماده میکنه که کاری که درسته رو مغزتون انجام بده، چون به یک اعتبار در تحلیل نهایی همه چیزی که در دوربر من و شما به عنوان من هست، آخر کار برمیگره به سیستم عصبی و مغز. به همین جهت است که اگر بیان در مغز با یه جراحی کارایی بکنن، یه چیزایی میتونن حذف کنن. اگر یه ماده‌ای رو به من تزریق کنن یا حتی به گونه‌ای باشه که به مغز من برسه، من حال خاصی پیدا میکنم. آدمایی که مواد مخدر مصرف میکنن، حالاتی که پیدا میکنن که بسیار عجیب و غریب هست و کاملا با حالت عادیشون متفاوته، نتیجه تغییرات مغزشونه. این تغییرات هم در بیوشیمی، هم در امواج، هم در جنبه‌های دیگر و فعالیت‌های دیگر ذهنه که امروزه بحثاً با دستگاهی که دارن کاملا اون رو اندازه میگیرن. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم، این طریق و این سیستم کار میکنه، مشروط بر این که شما حاضر باشید اون 60 جلسه رو که میشه هفته 1، 2 یا 3 دفعه رفت رو انجام بدید. شرکت‌ها، بیشتر شرکت‌های بیمه هم که اصولاً در مورد این کارها مخالفت میکنن، به دلیل اینکه متوجه شدن هزینه هایی که برای این کار میدن یک بار سبب میشه که کسی که بیمه با اونها داره در بلند مدت براشون فایده داشته باشه، بیشتر شرکت های بیمه با این کار موافقت میکنن، و این خودش نشانه این است که به تأثیرش و اینکه بعدن احتیاجی به دارو یا روان درمانی نیست باور دارن. در خصوص ADD و ADHD مطالعات تقریبا این مسئله رو قطعی میکنه که اگر به درستی صورت بگیره اون جواب خواهی داد. در مورد افسردگی و استراب و وسواس بدون تردید، چون پرسیدید، استفاده از دارو، مراجعه به یه روانشناسی که همکاری بکنه با داستان نورو فیدبک، میتونه موضوع رو تسریع کنه، به طوری که حتی برخی از اوقات وقتی که کسی ADD یا ADHD داره و دارو مصرف میکنه یا به هر حال مایل این کار رو بکنه، مخالفتی با موضوع نورو فیدبک نداره. فقط تفاوتش اینه که کار رو تسهیل میکنه، ساده میکنه، سریعتر میکنه. اما چون نمیشه تشخیص داد که ما یا وضع بهتری که داریم پیدا میکنیم به خاطر کدامه، بعد از یه مدتی به هر حال باید یکی از اونها رو قطع کرد. ولی چون فرض بر اینه که ما از طریق نورو فیدبک به جایی میرسیم که اون مهارت رو میآموزیم و احتیاجی به دارو نداریم، یعنی بهتر است که دارو البته با نظر و تصمیم و تشخیص روانپزشک کم بشه یا حذف بشه. بنابراین شما در مقابلتون این دوتا راه رو دارید و مهمش هم این است که با یک کسی مشورت کنید که از نورو فیدبک پدیده کاملا تازه است و مخصوصا سیستم هایی که اخیراً آمده به دلیل آگاهی هایی که در مورد مغز و فعالیت مغز و امواج مغزی است رو برای برخی از دوستانی که سالها قبل از دانشگاه بیرون آمدن ناشناس یا به دلیل علاقه و توجهی که به راه‌های دیگه دارن، درست مثل کسی که به ورزش توجه میکنه اهمیتی به جراحی نمیده یا اصلا جراحی رو بد و غلط میدونه، یا جراحی که فکر میکنه نه، این چربی‌ها هرگز از طریق ورزش برداشته نمیشه، پس باید بیای و حتما ما اون رو از بدن تو بیرون بکشیم. افکار و عقاید کمی مختلف و متفاوت هست و برای افراد متفاوت هم معمولا انتخاب یکی از این راه ها بهتر از راه دیگه هست، ولی مهمش این است که ما یه مقداری مشورت کنیم، خودمون ببینیم جنبه های مثبت و منفی، مخصوصا هزینه و وقتی که این کارا میبره کدامه، آیا ما به دنبال بهبودی هستیم یا به دنبال اداره و یا کنترلش، و به هر حال این راه ها و روش ها رو انتخاب کنیم. این مسئله است که به هر حال برای شما همچنان به عنوان یه پرسش باقی میمونه و امیدوارم که به هر حال انتخابی که میکنید باش راحت و آسوده باشید.
مرسی از توضیحات کامل شما، ولی سوال من کاملا متوجه شدم که چه تفاوتی بین نورو فیدبک و در واقع همون وسواس و استراب هستش، ولی ایشون تشخیصی که دادن گفتن که شما باید این دوره در واقع 60 جلسه رو بگذرونید و بعد از اون مثل این که خودشون پیشنهاد میکنن که مشاوره رو من شروع بکنم، و راستش برای همین من با شما خواستم یه سلام مشورت میکنم که آیا باید در واقع در کنار این
هر دوتاش میشه عزیز. ایشون فقط خواستن که چون ما قرار نیست مغزی رو که درست کردیم دوباره خرابش کنیم،
درست،
بنابراین بعد از که این کار تموم شد بعدن قسمت اون مینتننسش و در حقیقت اداره کردنش و به هم نریختنش اون همچنان سر جای خودش هست. حالا میتونید از حالا شروع کنید یا میتونید این 60 جلسه رو بگذرونید و بعد. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی، منم همچنین. خدا نگهدار.
شنگان رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
این بیجت خانم همیشه شلیقش خوب بوده، چه برنج شب مهمونی داشت، ببینم کجاست.
ببخشید خانم، دنبال چی میگردین؟ میتونم کمکتون کنم؟
مادر جون، دنبال یه برنج باسمتی که تو پاگوشای عروس بهجت خانم خوردی میکردم، چه قد و بالایی، چه عطر و طعمی، هنوز مزه زیر دندونامه، وای خدا، اسمش چی بود؟ یه چیزی شبیه نهار.
شبیه نهار؟ آهان، اینه، این برنج لهار.
آره مادر، همین برنج چی؟ لهار. گفتم برنج باسمتی جدیدیه که تو مارکت اومده.
پس همینه، برنج باسمتی لهار. برنج خوبیه، نیومده تو مارکت، معروف شده. بفرمایید خانم، این برنج لهار شما. من کمکتون میکنم.
خدا عمرت بده مادر.
برنج باسمتی لهار یک برنج عالی با عطر و طعم منحصر به فرد، محصول هندوستان، به نمایندگی شرکت پپسیکولا و پخش از نادر تریدینگ. سفره‌های رنگین شام و نهار با برنج باسمتی ممتاز لهار.
در مرکز خدماتی وستوز زیر نظر من فرامرز بلندپور انجام امور پاسپورت امریکایی طی دو روز اداری و خدمات مربوط به سفارت ایران انجام پذیر می باشد. تلفن 310-446-4120 310-446-4120.
واو، شهرام شبپره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه رو دنبال میکنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه، الکس اسکندری رو میخواستم.
آه، 310-492-2000.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم، ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818 990 98 70 818-990-9870. رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.